بر روی بلوتوث صدای ما را بشنوید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی و یا کامپیوتر، صفحه یا پیج را ریفرش نمایید تا تماس دوباره برقرار شود. با سپاس، رادیو همراه.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لایپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لایپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لایپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشی.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شنوندگان رادیو همراه در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیزر لایپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسی، تلفن 818-900-2700.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را دکتر محمد خسروی، دیپلمات برد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم می‌کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و بنابراین تا یه هفته بازپخشی نخواهد داشت، اما در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر بهترینی رو که شما دوستان عزیزان موجب شدید رو مجدداً تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید آقای دکتر.
باشم، بفرمایید.
خیلی ممنونم که وقتتون در اختیار من گذاشتید. من می‌خواستم ازتون در مورد یه مسئله‌ای بپرسم که تو رابطه که توش هستم باش روبرو شدم.
من ممنونتون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنین، سپاسگزارم.
بهتر شد.
ممنونم.
حتما، چشم، ببخشید. من حدود 30 سالمه و نزدیک 10 ساله که 9 ساله تقریبا که تو اروپا زندگی میکنم و تقریبا نزدیک 2 ساله که با یه آقای ایرانی دوست هستم، ایشون هم حدودا 8 سال اینجا بودن. مسئله که
ایشون چند سالشونه؟
جانم
ایشون چند؟
33 سال.
بله.
بله. و مسئله که الان دارم راستش مسئله کوچیکه، ولی احساس میکنم خیلی این اواخر داره برام مشکل ایجاد میکنه و اونم در مورد مسئله لباس پوشیدنه. مثلا اینجاست که به نظر من ایشون حساسیت خیلی زیادی در مورد لباس پوشیدن دارن، یا حداقل چیزی که من توی مدتش وقت باش مواجه نشده بودم، یعنی قبل از اینکه با ایشون آشنا بشم هیچ وقت این مشکل رو با کسی نداشتم، خانواده‌ام یا اگه کس دیگه باش تو رابطه بودم هیچ وقت انقدر من تذکر نمیدادن، ولی ایشون خیلی در این مورد حساسن و راستش من خیلی سعی کردم که به نوعی خودم رو هماهنگ کنم با این موضوع، خواستایشون رو در نظر بگیرم، خیلی از لباسایی که داشتم و مثلا دادم به دوستام یا همیشه خرید با هم دیگه میریم، سعی میکنم رعایت کنم، ولی متاسفانه احساس میکنم هرچی من سعی میکنم خودم رو هماهنگ کنم بازم اون نتیجه که میخوام نمیگیرم، ایشون بازم همیشه جورایی ناراضی هن.
به من بفرمایید اولا ایشون چند تا خواهر و برادر دارن؟
ایشون توی خانواده یعنی که 4 تا پسر بودن و ایشون اولین پسر.
خب همون دیگه، ببینید از همون اول پیداست یه نگاه مردان است که نه مرد رو میشناسن نه زن رو، حالا اون به کنار بذاریم بگذاریم ازش. شما من بگید مثلا در چه زمینه، چون ببینید اولا یک لباس باید مناسب باشه، دو باید زیبا باشه، خیلی از اوقات لباس ها نامناسبن، هر آدمی میتونه نظری داشته باشه، نازیبان یا به یه آدمی نمیان میشه گفت، اما از این که بگذاریم به من بفرمایید که ایشون به چه جور لباسی رو اگر میشه توصیفش کرد رو دوست دارن یا دوست ندارن؟
نه مثلا اصلا در مورد زیبایش نه، فقط در مورد پوشیدگی چه راستشو بخواین،
یعنی چی؟
یعنی فقط اگه لباس یقش مثلا یه مقدار پایین باشه یا مثلا بلندیش اونقدر نباشه که میپسندن، با اینکه حتی مثلا با همون لباسو خریدیم، مثلا شما فکر کنید یه پیرنو نه ما با هم میخریم، یعنی اون لحظه من میپوشم ایشون میگم اوکی مثلا من دوستش دارم، میگم خب اوکی، بعد مثلا شما فکر کنید منم سوار ماشین میشم، خب آدم موقعی که سوار میشه پیاده میشه یه مقدار خب پیرن میره بالا، یه چیز نرمالیه، قد طبیعیش نیست، بعد مثلا تو اون لحظه من تذکر میدم میگم ببین خب تو الان داری مثلا سوار میشی این اصلا اوکی نیست، مثلا این یه وجب مثلا پرید بالاتر، یا من با این اوکی نیستم که انقدر مثلا پای تو بخواد معلوم بشه، در صورتی که اصلا اعتقادات مذهبی و اینا هم ندارم.
نه به بحث مذهبی مرتبط نیست عزیز، بحث مذهبی معمولا یه چیزی رو تشدید و تقویت تو این زمینه ها میکنه. حالا فرض بفرمایید که شما به ایشون بگید ما میخوایم بریم کنار دریا اگر هست یا استخر، ایشون باش راحتن؟
نه اصلا اجازه نمیدن من استخ برم، اونم یه موضوع دیگه است که من
خب پس بنابراین ببینید ایشون یه نگاهی داره که بدن شما رو نباید دیگری ببینه یا به هر حال قسمتی از بدن شما رو یه حد عقلی رو قائله، ولی اگر فرض کنید به میل ایشون باشه غیر از صورتتون و یا دستتون چه چیزی رو شما میتونید نشون بدید؟ یعنی باش راحت نشون.
راستش من احساس نمی کنم خیلی با تنگی لباس مشکل دارن، بیشتر مشکلشون با اسکینه، یعنی پوست مثلا چطور بگم، پا شاید تا زانو اوکی باشه ولی اونم میگم دیگه مثلا بشینی پاشی خب یکم بالا میره، با اونم اوکی نیستن و بازو ترجیحاً نه.
خب ایشون ماجرای نه خب میشه فهمید از ایشون یه مسئله انسان رو مسئله سکس مرتبط کنم. ببینید یه تصوری در ذهن بسیاری از زنها و مردها و خیلی بیشتر تو آقایون هست که آقایون زن رو به عنوان سکس میبینن، یعنی رابطه جنسی، و بنابراین بسیار مشخصه که اینگونه نگاه کنن، درست مثل پسر بچه ها که وقتی که مادرشون حامله میشه، چون ایشون میتونه به اونجا مرتبط باشه، مادرشون حامله میشه فکر کنن هر کس که به این مادر نگاه میکنه میفهمه یه رابطه جنسی داشته. حالا شما فکر کنید شما وقتی یه زن حامله رو میبینید نگاهتون اینه که حامله است، یه بیبی به قول معروف تو شکمشه یا به زودی بچه دار خواهد شد، به قول معروف اصلا با لغت بیبی که برای ما یه ذره بار زیبایی و خوبی داره بیبی داره، در حالی که نگاه میکنه میگه خب این وای کسی خوابیده، و بعدم یه کمی تو ذهنش عمل جنسی رو مجسم میکنه. این دلیلی است که بس فرض کن بچه های 8 9 10 ساله بعضیاشون از دیدن مثلا پسر بچه از دیدن مادر حامله شون احساس بدی میکنن، چون فرضشون بر این که مردم دارن دلیل یا علت رو میبینن. خب روزی که شما توی خانواده 4 تا پسرید این خطر هست، مخصوصا اگه اشتباه کنم گفتی ایشون فرزند اولن، درسته؟
بله.
خب بنابراین ایشون حاملگی مادرش رو دیده و اون چیزی است که دوست نداشته، و بنابراین اون کشیده شده به این که موضوع زن مسئله رابطه جنسی، و به تدریج خیلی چیزا رو در این چارچوب و مجموعه پذیرفته، اما اون قسمتی که برمیگرده به بدن رو هنوز نتونسته برای خودش حل کنه، و بعدم یه تصوری داره چون خودش این حساسیت‌ها رو داره که اگر یه خانمی فرض کنید بالای زانوش دیده شد تا توجهش رو جلب میکنه و براش جنبه زشت و زیبا و خوش آمدن و بد اومدن داره، این رو نسبت به مردای دیگه هم نسبت به شما تجسم میکنه. یعنی میگه حالا این خانمی که دوست منه یا اگر همسر من شد، وقتی که یک کسی یه قسمت بالای زانوش رو ببینه، خب یه فکرایی میکنه و نمیخوام اذیتشون کنم، ولی فکر شاید به یک ببخشن منو کثیفشون رو به دیگران مرتبط میکنه، یه دیگری هم بلافاصله با دیدن این پا اون تجسم رو میکنه. یعنی این در حقیقت یه پروجکشنه. اصلا دلیل این که ما در یه فرهنگی مانند ایران اینقدر این مسئله داریم برای این که در اونجا به زن به عنوان رابطه جنسی، نه تا جنس مخالف، رابطه جنسی نگاه میکنه. و باز به همین دلیلی که در فرهنگ ما این همه فحش وجود داره. یعنی وقتی من میخوام یه کسی رو خیلی اذیتش کنم، فحش میدم مثلا به خواهرش، به مادرش، و از این طریق یا به دخترش یا خودش، فرقی نمیکنه. و شما نگاه کنید در اون فحشا که همه جا هست، ولی ما در کشور اون اصلا بیداد میکنیم، فکر میکنیم که این موضوع زندگی است. یعنی تو وقتی که خواهر داری یا دختر داری، یعنی این همون چیزیست که در گذشته و همچنان برخی از مردم به خاطر داشتن دختر خوشحال نیستن، برای اینکه متاسفانه و بدبختانه اینا به مسئله رابطه جنسی در ارتباط با اون بچه فکر میکنن. و اینجاست اون حال شرم‌آوری که وقتی در یه فرهنگ و جامعه میشینه به این راحتی شما نمیتونید بکنیدش. بنابراین ایشون که من بارها عرض کردم، وقتی تو خانواده 4 تا پسرن یا 4 تا دخترن، این پسرها یا دخترها نه تنها جنس مخالف رو نمیشناسن، خودشون هم نمیشناسن و برداشت‌ها و نظرهاشون غیر عادی است. بنابراین شما با یه کسی روبرو هستید که به دلیل برداشت‌ها و دریافت‌های کودکی و که درش جا افتاده داره الان با شما برخورد میکنه. و البته موضوع مسئله است، یعنی ماجرا است و معمولا به چیزهای دیگه هم مرتبط میشه. یعنی بعدن با این که چرا با این حرف زدی یا این آدم اینجوری به تو نگاه کرد یا چنین، چون ممکنه باشه اگر اون باشه، خب این زمینه وسعت پیدا کرده و موضوع رو به صورت وسیع‌تر و عمیق‌تری در آورده. اما اگر فقط در همین ماجرای دیدن بدن، خب اون رو میشه یک کمی با گذشت زمان حل کرد و خیلی از آدما همینقدر که متوجه بشن موضوع بدن موضوع رابطه جنسی نیست، بسیاری از مردم هم مانند اونها به آدما نگاه نمی کنن، یه ذره آروم میگه.
در مورد حرفی که زدین آقای دکتر، راستش من یک کم زمینه های این قسمت دومی که گفتین میبینم، خیلی کم، یعنی شاید چند تا مورد بیشتر تو ذهنم ایش تو کل این دو سال خورده. مثلا یک، مثلا من شرکت که الان کار میکنم یه سری کارمند فرانسوی ما داریم. من یه مدت فرانسه زندگی میکردم و خب تا یه حدی زبونشون بلدم، ولی کم بود، یه هفتش ما بیشتر نبود. بعد مثلا اول که این شرکت رفته بودم، فکر کردم ای آره مثلا ما یه کارمند فرانسوی داریم و اینا، حالا اتفاقی اسم یک دو تا مرد رو گفتم، بعد گفتم آره مثلا خیلی خوبه مثلا ارنج کنم باهاشون نهار بخورم واسه زبانم هم خوبه. اصلا خیلی بهش برخورد، گفت مثلا تو ارنج کنی با اینا بری نهار بخور، این یعنی چی؟ گفتم اصلا من واقعا همینجور موندم، گفتم منظور چیه یعنی چی؟ خب نهار دیگه آدم مثلا توی شرکت، تو کانتین شرکت تو میری با دو تا همکار نهار میخوری، خب مثلا زبانت قوی میشه یا حالا روابطت گسترده میشه یا هر چیزی. ولی مثلا برای اون خیلی غیر قابل قبول بود که تو اگه همکار مستقیمت نیست، چه دلیلی داره بخوای با مرد نهار بخوری؟
نه کاملا میشه فهمید عزیز، یعنی پیامی که به شما میدن این است که ما انسان نیستیم، ما به اصطلاح سکس آبجکت، ما به یک اعتبار وسیله جنسی هستیم. خب این نگاهشون عزیز و در نتیجه سخت و سنگین هم میشینه. گفتم اینا معمولا با خودش موانع و محدودیت های دیگه هم به وجود. شما درباره روابط گذشته ایشون چی میدونی؟
ایشون تا جایی که من میدونم طولانی ترین رابطه شون با یه خانوم 3 ماه بوده، 2 ماه و نیم 3 ماه. طولانی تر از اون رابطه نداشتن، چند تا رابطه های کوتاه هم داشتن، ولی دیگه اونا مثلا بیشتر حالت دیتین بوده. به نظر
هیچ وقت به شما گفتن که مثلا چرا به هم خورد؟
با اونی که اصلا طولانی تر بود مثلا متوجه شدن که با کس دیگه تکس می نمیسه، مثلا براش تکس می فرسته دیگه همیشه. آره به نوعی هم مثلا خب به یه پسر دیگه هم می دوره، حداقل این یه موردی که بیشتر ما در موردش صحبت کردیم به نوعی راجب این بودی که مثلا یه کس دیگه هم یه جورایی تو داستان بوده.
بنابراین شما باید بدونیشون این حساسیت رو تا مرز گرفتاری و ای بسا بیماری داره، برای که اینا یه نگاه خاص است به انسان. یعنی درست بس که من به یکیس نگاه کنم فقط به پولش نگاه کنم، یا به سنش نگاه کنم، یا به مدرک، یا به لباسش نگاه کنم. هستن آدمایی که یه جنبه‌ای از انسان رو براشون مهمتر یا اصل میگیرن. کاملا این رو میشه به راحتی دیدم، طوری که من شما ممکنه بگیم ایرانیه یا این ایرانی نیست، یعنی این موضوع اصلی و اساسی ماست. و این تقسیم بندی ها خب درسته بعضی از اوقات خیلی آزاردهنده و اذیت کننده است، ولی مواردی از این قبیل با توجه به نوع رابطه انسان با همدیگه و اینکه بالاخره نوع عمیق سنگین رابطه میان زن و مرد و در چارچوب رابطه جنسی اتفاق میفته، میتونه یه موضوع بسیار جدی و برخی از اوقات آزاردهنده حتی خطرناک بشه. بنابراین ببینید این موضوع رو ایشون چگونه میخوان حل کنن، و اگر به ایشون بگی آیا از 100 نفر آدمی که تو این کشور زندگی میکنن فکر کنی چند نفر مثل تو همچی حساسیت هایی دارن، شاید متوجه غیر عادی بودنش بشن. حالا بعدن اگر برش توضیح و توجیه دارن یه مسئله است، اگر متوجه میشن که خب من غیر عادیم، شاید بخوان یه فکری برش بکنن و یه کاری بکنن. ولی موضوع معمولا سخت و سنگین عزیز. ببینید بسیاری از آدما حتی از نگاه کسی به مثلا حالا فرض کنید دخترشون، فکر میکنن که او الان داره به صورتی به او نگاه میکنه که به موضوع رابطه جنسی مرتبط، و اینجاست که اذیت میشه. و به همین دلیل است که خب در طول تاریخ یه ده تصمیم گرفتن همسرشون رو کسی نبینه، یه ده پا فراتر میذارن میشن اصلا صداش نشه. من خودم در کودکیم یادم هست که منزل یه کسی میرفتیم، ای در میزنید زن صابخونه نمیامد بگه کیه، دست رو تو دهنش میکرد که شما نفهمید چه صدایی داره، اون موقع میگفت کیه، برای که قرار نبود نامحرم صداش رو بشنوه. البته استدلال این آدم های کمدان در خلوتشون این است که خب از طریق صدا آدم ها تحریک میشن، تا بالاخره ما رسیدیم به امواج مو و در نتیجه تحریکات موی سر و نه هیچ موی دیگر بدن، که اونم از اون خلاقیت های علمی این دانشمندان ماست. به هر حال عزیز مواظب خودتون باشید، نمیدونم چه میشه کرد.
بله
برای خوشحال شما.
من میخواستم بپرسیم، این سوال کوتاه میتونم بکنم
در این مورد؟
میگم حساسیت ها، میگم اگه در این حدی باشه که مثلا من استخر رو چیز خیلی عجیب میدونم، وقتی که این همه خانم بالاخره میرن جای خیلی خوبی ما عضویم، یعنی جایی نیست که مثلا بگم
آخه اصلا به خوبی یا بدی ارتباطی نداره. نه روی خط نه آخه شما گفتید یه سوال کوچک رو خط باشید رو تا روی خطش
باشید.
شنگ و نجمن با ما باشید.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش داد. فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN ریالتی در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
کامرشال ترافل با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می رساند. افزون بر کنفرانس های آموزشی دکتر فرهنگ هلاکویی، برنامه های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. 1-800-819-91.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم بفرمایید.
بله آقای دکتر ببخشید، من فقط خواستم ازتون بپرسم. من سوالی که داشتم این بود، اگه من سعی بکنم حدودا تا حدی که برای خودم مقدوره این مسئله رو باهاش کنار بیام و ایشون راضی کنم، فکر می‌کنین این جواب میده یا نه؟
حتما نمیده. چون احساس حتما نمیده.
نمیده؟
نه، چون یه نگاه خاصی داره عزیز. بعد از توش داستانه دیگه در میاد و بعدم این موضوع رو که شما همه جا نمیتونید، شما از این بعد تمام مدت مواظب باشید که ایشون فکر میکنه بقیه‌ای که نگاه نمیکنن به شما چجوری نگاه میکنن. مگر میشه اینجوری زندگی کرد؟ نه، موضوع جدیست عزیز، ایشون باید بپذیرن. گفتم شما بعض من جا توجه، گفتم از ایشون بپرسید اینجوری که تو هستی آدم ها هستن اینجوری تو این مملکت، مردم اینجوری هن یا نیستن؟ اگر نیستند و چوز به 5% 2% هستی، خب فکر نمی کنی شاید اشکالی وجود داشته باشه با شاید بتونی حلش کنی؟
نمیپذیره.
خوش به حالتون. وقتی کسی واقعیت رو نمیپذیره من شما چکارش کنیم؟ شما خود اذیت نشید و ایشون یه واقعیت نمیپذیره، شما چرا واقعیت رو نمیپذیرید که ایشون این گونه؟
نه، من برای همین میخواستم از شما سوال کنم. خواستم این موضوعی هست که آدم برسات بتونه به نوعی باش کنار بیاد یا نه؟ واقعا این موضوع جدیه که زیاد
بسیار جدیست برای که من نمیدونم پشتش و دنبالش چیه، چون این موضوع به صورت تنها که نیست عزیز، یعنی خیلی چیزای دیگه هم به دنبالشه. مثل که شما بینید یه آدمی خورد و خمیر، خب معلوم نیست از کجا اومده چرا، یا فرض بفرمایید که شما متوجه بشید که یک کسی مثلا 50 سالشه هیچی پول نداره، ماجرا این نیست که فقیره، ماجرا این که تو این سن و سال یه دلیلی باید برای این بیپولیش باشه دید. این برداشت ها برداشت های تندیه، معلوم نیست تازه پشتش چه باشه و تازه ایشون الان داره در حد آشنایی این رو نشون میده، بعدش نمیدونم، بعدم تمام باورهاشون اعتقاداتشون نظرشون رو با در برد. ببینید شما با وجودی که یه چیزی نمیدونم مدتیست با ایشون هستی، اصلا ایشون رو نمیشناسید، 2 ساله با ایشون دوستید، موضوعی از این قبیل برای شما مطرح نشده، تکلیفش روشن نشده، نه اینکه او بگی من ناراحتم شما بگید نه، حالا بگید چشم، حالا این کارو قبول بیا با هم بخریم، اون که مسئله رو حل نکرد. کسی که کسی برگرده بگه من حالم به هم میخوره، بگه خب حالا میشینیم تا حالت خوب بشه، و اگه بیماری روش بشه که بعدم میمیره، یعنی هیچ کوششی برای نوع حرفای شما مزیت نشه. نوع حرفای شما اینه که حالا من میتونم یه جوری با این مشکل یه جوری کنار بیام، اینو نادیده بگیرم، ازش بگذرم. خب این بد دیگه عزیز، این در حقیقت نادیده انگاشتن یه خطر و یه ضرر، یه پرچم بسیار جدی قرمزی بلند شده. شما میخواید بهش بی‌اعتنا باشید به دلایلی، من نمیدونم، ولی قراره این موضوع تتوش در بیاد دیگه. حرف این است که با خودش مفصل صحبت کنید، ببینید واقعا تو ذهنش چی نشسته، بعدم برید دوتایی با یکی صحبت کنید ببینید موضوع مهمی هست یا نیست.
بله،
برها خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم، لطف کردین، خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو
بفرمایید خانم.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
ای دکتر، شما چند بار در گفتگوهاتون از آسیبای مهاجرت صحبت کردین، من خواستم اگه میشه لطف کنیم ببین مثلا ببین که بهترین سن برای مهاجرت کدومه و در کدوم سن آسیبا بیشتر یا کمتر.
نه، راجبه کی میگید، بچه ها یا خودتون؟
کلا در هر سنی برای بچه.
آخه عزیزم من که نمی،
برای بچه ها منظورم بهتره.
نه ببینید عزیز من، نه آخه این که شما میگید یالا بگو دونه بچه 1 ساله بعد، 2 ساله بعد، 7 ساله بعد، یه دونه بچه بعد، 2 تا بچه بعد، 4 تا بچه بعد، وضع مالی خوب، وضع مالی بعد، زبون نازم اونجوری. من شما من میگید مشکل خودتون چیه، من به شما بگم چه خبر؟
نه من مشکل خاصی ندارم، فقط شما دیدین که مثلا به سن خاصی اشاره کردیم، خواستم ببینم در سن مثلا در کدوم سن آسیب کمتره برای مهاجرت.
برای بچه ها، بچه ها بین
برای بچه ها بین
5 تا 15 سالگی خطر هست، مخصوصا هرچی اون وسط باشن بیشتر. علت چم این است که بچه ها 5-6 سالگی به زبان و فرهنگ تسلطی پیدا میکنن و درست مانند کسی مونن که یک بار همه چراغا براشون تا حدودی روشن میشه و میتونن خودشون و دوربرشون رو ببینن. از اونا رو بلند کردن بردن توی فرهنگ دیگه که دفعه متوجه میشن نمیدونن چی داره میگذره و ضمناً چون همیشه میخوان درگیر بشن میبینن کسی راهشون نمیده و یا با اشکال و اشتباهات چون موجب تمسخر و خنده دیگران یا درد و آسیب از جانب اونا روبرو میشن، بچه ها به هم میریزن. بعد وقتی سن حدود مثلا 9-10-11 سالگی باشه، بچه ها چون با مسئله خطر و داشتن و نداشتن و روبرو میشن میتونن مسئله داشت باشن. بنابراین بین 5 تا 15 به طور کلی مسئله است. حالا بچه هایی هستن که شما تو سنین بالاتر هم بیاریدشون، ممکنه به دلیل دور شدن از شبکه شناخته شده و دوستان و فامیل احساس بدی رو بکنن و بعدم تازه برمیگرده شما یه فرزند دارید، چند تا فرزند دارید، فاصله شون چیه، سنشون چقدره، شبکه آدمایی که دور بر شما هستن ای بسا از فامیل اونا کی هستن، وقتی یه جایی میری از طرف دیگه وارد چه محیط آموزشی میشن، این محیط آموزشی سخت‌تره، ساده‌تره، اون محیط آروم مهربونیه یا یه جاییست که سختند و سختگیرن، ترکیبای بسیار مختلف متفاوته، رابطه پدر مادر با هم چطوره، پدر مادر چقدر درگیر مسائل مشکلات اونجا هستن، مشکلات مالی چگونه خودشو نشون میده، مسائل مربوط به اداره مهاجرت که میتونیم بمونیم یا نمونیم که بچه‌ها سخت نگرانش میشن به چه شکل و فرمی در میاد، یعنی عوامل فراوونی در اینجا دستن در کاره. ولی اون چیزی که مهم هست و اساسی هست این است که بچه ها درست مانند یه درختی در یه زمینی قرار می گیرن و اونا رو از ریشه در آوردن و جای دیگه بردن باید با قید احتیاط بسیار باشه. وقتی کوچک هستن به صورت قلمه است، این ور اون ور میشه بردشون. معمولا بچه ها قبل از 3-4 سالگی اصلا حس و احساسی راجب فرهنگ و جامعه ندارن، راجب فامیل و خانواده کمکی دارن ولی اونم نه اونقدر مهم باشه. اگر شرایطشون بهتر بشه، اگر از فرصت ها و امکاناتی بهره مند بشن و برخوردار بشن، اونقدر اذیت نمیشن. اگر چیزایی رو که داشتن بتونن حفظ کنن و یه مقدار چیزایی نداشته رو پیدا کنن که دوست دارن، خب از این مهاجرت ها ممکنه احساس بدی نکنن. ولی تو سنای از 5-6 سالگی به بالا تا 14-15 سالگی همیشه این خطر هست که با هر نوع جا به جایی بچه به هم بریزه. به همجاست که خانه رو نباید عوض کرد، مدرسه بچه ها رو نباید عوض کرد، فقط وقتی باید عوض کرد که مجبوریم یا بچه ها دلشون میخواد به هر دلیلی که در اون محیط هستند و میخوان برن، بخوان جاشون رو عوض کنن. ولی بچه ها رو از هر جایی کندن، مادام که نسبتاً راضی هستن، نه کاملاً راضی هستن، حتما اشتباه بزرگی.
بله ممنونم.
خواهش میکنم، تمنا میکنم. لطف کردید. سلام. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
برنامه‌تون خیلی متشکرم و حرفاتون رو خیلی گوش میدم، به خاطر اینکه بسیار از حرفای شما مثل یک واقعیت تلخه و انگار مثل یک زخمی میمونه که ما فقط روشو بستیم و حالا اون چرک درونیش داره میاد بیرون. مثلا من به یکی از اون حرفای شما که گوش میدادم که شما میگفتین که ما پدر مادری در ایران داشتیم که یا بودن که مثلا وقتی که بچه زمین میخورده نه تنها که دستشو نمیگرفتن بلکه یکم میزدنش که چرا زمین خوردی، ناگهان منو این برد و اون روزای گذشته که من یادم میاد وقتی که در پارک گم شده بودم، شاید بهتون بگم که ترس از اون وحشت از پیدا شدن من توسط پدر مادرم شاید برای من بسیار سنگین تر از این بود که حتی اگه اونا منو پیدا نکنن، چون میترسیدم که اگه منو الان پیدا کنن چه بلای سرم میاد و واقعا حرفاتون رو میپرستم به یک نوعی. آقای دکتر، من دو تا سوال از خدمتتون داشتم، ولی اگه اجازه بدین اول یه پیش‌زمینه از خودم بگم بعد سوالاتم از شما میپرسم.
لطفا بفرمایید.
آقای دکتر، من توی خانواده یه 5 نفری فرزند دوم هستم و یه برادر دارم که از خودم 4 سال بزرگتره و یه برادر دارم که از خودم 4 سال کوچیک‌تره. حالا الان میدونم که یه ساندویچ حسابی
وسط دو تا پسر گرسنه.
بله درسته. بعد از وقتی که خودم رو به عنوان اون کودک شناختم، برادر بزرگترم رو دیدم به عنوان لیدر و به عنوان کسی که میتونستم ازش چیزی یاد بگیرم و کلا اون بود که جهت به من میداد در بازی های کودکانه، در همه چیز، و اونم این پسر آروم و منطقی بود و الانم هست. من خیلی اونجور که مادرم توصیف میکرد خیلی شر و شیطون و از در و دیوار راست برم بالا و همش مامان و بابام و سوال و کوشن کنم و این چرا اونجوریه اون چرا اونجوریه، و طور بود که دیگه مامانم میگفت وقتی که تو فرستادی مهد کودک ساده خیالمون راحت شده بوده که مثلا دیگه از دست سوالای تو خلاص شدی. خوشحال بودیم، ولی تازه اول بدبختی همون بود چون تازه تو از مهد کودک میومدی و میخواستی داوطلبانه تمام حوادث تو مهد کودک رو برای ما تعریف کنی. بعد وقتی که برادر کوچکترم به دنیا میاد، من انگار که با اینکه میدونستم که مثلا خب یا حالتی دارم که خب همه توجه ها رفته سمت اون، ولی خوشحال بودم به خاطر اینکه احساس قدرت و برتری نسبت به اون داشتم. احساس میکردم که خب حالا من میتونم پاور و اون قدرت هم رو روی یه موجود کوچولو تر داشته باشم. یعنی دقیقا اینا رو در خودم حس میکردم و الان هم که برمیگردم به گذشته میبینم چقدر درست بوده.
ببخش عزیزم، ببخش، برای اینکه موضوع فوق العاده مهمه. من بارها خدمت دوستان عرض کردم بزرگترین موضوع و مسئله کودک ضعف و زبونیشه، یعنی واقعا ناتوانیشه. این نادانی و ناتوانی مهمترین مسئله است و به همجاست که وقتی که اینو میفرمایید خیلی حرف درستیه که من حالا یه جایی پیدا کردم که از یه کسی برتر و یا بهترم و البته کوتاه مدت به شما آرامش میده تا اینکه بالاخره همه به کمک اون میان و بنابراین این دندون پایینم شروع میکنه به فشار آوردن. میفرمایید.
درسته، کاملا درسته. ولی در این حالم اون حس مادرانه رو میتونم بهتون بگم، حس این که اگه یه وقتی گریه نکنه به مامانم بگم، یه وقتی اگه اینجوریش بشه برم با مامانم صحبت کنم، یه حالت پروتکشن نسبت بهش داشتم، یه حس خیلی خوب با اینکه دوست داشتم اعمال نفوذ کنم روش. ولی همبازی من هیچ وقت نبود برادر کوچیکم. برادر بزرگ من همبازی من بود و اون بود که من همیشه ازش جهت میگرفتم، بسن میکردم حتی از اون یاد بگیرم که با بچه های همسن و سال خودم از چیزایی که از برادر بزرگترم یاد گرفتم به اون بچهای همسن سال خودم تو مهد کودک یاد بدم، یا مثلا بهشون بگم خب ببین من این مثلا این بازی رو بهتر از تو میتونم انجام بدم، یا مثلا اینجوری در این حال. از رابطه پدر مادرم اگه بخوام براتون بگم، مادرم یه زنی بودن مضطرب و وسواسی و پرفکشنیست به تمام منا و هنوزم هست، و یه زنی بودن که بین، شاید بهتون بگم بین مقام اجتماعیشون، بین زن بودن و بین مادر بودنشون میخواستن تعادل ایجاد کنن، ولی چون این تعادل تو زندگی برقرار نبود دچار استرس شدید میشدن. پدرم هم که از موقعی که خیلی تونستم بهتر بشناسمش، توی تماسش با دنیای واقعیت از دست کلن داده بود در یه دورهای بسیار زیادی، طوری که مثلا برای خودش یه اتاق درست کرده بود و توی این اتاق شاید بهتون بگم بیشتر از 2000 جلد کتاب، و توی این اتاق مشغول کتاب خوندن بود، مشغول موسیقی زدن، نقاشی کردن، شعر و ادبیات و چون اصلا توی دنیای ذهنی خاص خودش بود، و خیلی اوقات من در همون کودکی احساس میکردم که بابام اصلا اون تماس با واقعیت یا دنیای بیرون نداره، و مامانم هم یه زن بسیار مسئول، و اینکه مثلا بخواد خرج و مخارج رو خودش بده، و خب پدرم هم تا یه حدی کمک میکرد، ولی بیشتر این مسئولیت روی دوش مامانم بود.
اوکی، ببین عزیز، چون ما به پیام ها رسیم، بذار پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم، ادامه بده روی خط باشیم. چنگ و نجمند با ما باشیم.
تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم. برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکتی از کوچان نجات، فرصت داره کوچان نجات، توی دروازه گل برای ایران.
و در نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 1-877-975-2529، عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی را تقدیم می کند. تیپ های شخصیت، تاریخ آغاز چهارشنبه 16 اپریل 7 تا 10 شب در اورنج کاونی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین. اعتماد به نفس و حرمت نفس، تاریخ آغاز پنجشنبه 17 اپریل 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد در شهر لس آنجلس. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه می‌یابند و هزینه ثبت نام برای 8 هفته $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
آیا به دنبال کسی هستید
که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد. آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر. بله داشتم میگفتم بهتون.
شما چند سالتون عزیز؟
بله از پدر داشتم میگفتم. نگفتم
ببخشید، شما چند سالتون خودتون؟
من 27 سالمه.
چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من فیزیک میخونم، مقطع پی اچ دی.
اوکی ویری گود.
بعد حالا پدر هم بله در این حالت بودن و اینکه حالا من نمیدونم آیا این مادرم بودن که بیش از حد مسئولیت پذیری کرده بودن و اون حس قهرمان بودن و از پدر من گرفته بودن.
نه نه شما نه شما مادرتون مادرتون 4 تا فرزند داشتن، شما 3 تا و اون یکی فقط اون یکمی گنده تر بوده همین. بنابراین به مادر از این بعد هر جا میرن بگید 4.
من یک فامیلی تری کشیدم اینو دقیقاً روی یک کاغذ آچار و یک درخت خانوادگی درست کردم و باورتون نمیشه، شاید تا بابا بزرگ و مادر بزرگم و از لحاظ روانشناسی و اثراتی که اینها در روی بچه‌هاشون و به نسبت روی نوه‌ها داشتن من دارم بررسی میکنم. یعنی قشنگ این درخت رو جلوی خودم هر روز مجسم میکنم. پدر من متاسفانه شوهر مادرشون بودن، یعنی پدر من پدرش رو در سن بسیار کم از دست میده و مجبور میشه از شاید بهتون بگم 10 سالگی برای مادرش خرجی بیاره در این حد. و وقتی که وارد زندگی با مادرم میشه به نظر من اینجوریه، مادرم که اون حس مسئولیت پذیری و پرفکشنیستی رو داشته شاید بهتون بگم که اونقدر خیلی راحت پدرم اینو قبول کرده و گفته که خب حالا شما که به عنوان زن داری این کار رو میکنی منم به دنیای خاص خودم میرسم.
نه نه خیلی مشخص عزیز، یعنی پدر شما اومده گفته تو مامان منی دیگه، منم در بچه درس خونی هم نشستم کتاب خونه درس میخونم. بنابراین خیلی مثلا اینقدر روشنه کرد نداره.
پدر من تا یه مدتی هم خیلی خوب کار میکردم، ولی خب چون میدونیم یه حالتهایی داشتن که نمیدونم.
نه ببین عزیز اصلا مهم نیست، مهم دینامیک رابطه مادر و پدره، که رابطه مادر شما با پدرتون رابطه مادر پسری بوده، مادری که پدر شما نداشته و بنابراین حالا در وجود مادرتون اون رو جستجو میکرده. مادر شما هم که به دلیل ویژگی های استراب و کمال پرستیش باید همه چیز رو در اختیار رو کنترل میگرفته، نتیجتا پدر نه که درس نمیخوندن، کار نمیکردن، همه کار میکردن، ولی به عنوان فرزند خلف خانواده بودن. بنابراین مادر شما هر جا میشینه باید بگه من 4 تا پسر دارم، 4 تا بچه دارم، 3 تا پسر یه دختر.
درسته، یه مقدار بسیار زیادی نقش مادری و پدری در خونه ما آقای دکتر برعکس شده بود، طوری که مادر من کار میکرد در بانک و پدر خب خیلی اوقات تو خونه آشپزی میکردن، درسته کارم میکردن ولی بیشتر خب خیلی اینجوری شده بود. ولی پدرم خب به هر حال یه زحمت‌های خاص خودش رو کشیده بود، با ورشکستی مواجه شد. و حالا بگذاریم از این، من در پدرم تشخیص بایپولار خودم نه که کس دیگه بده، ولی خودم و من و برادرم با هم نشستیم صحبت می‌کردیم، گفتیم که پدر یه حالت موسوینگ داشته، طوری که موسوینگای بسیار شدید، طوری که موقعی که در اون حالت‌های مثلا خوشش بود خیلی شاد بود، من خیلی بیشتر از وجود پدرم لذت می‌بردم، اما موقعی که تو خودش بود می‌رفت اون اتاقش و موسیقی میزد، نقاشی میکرد و از این کارهایی که شاید بهتون میگم 3,000 تا 4,000 جلد فقط کتاب خونده تا حالا. همین تو این حد بهتون بگم.
حالا بیا داریم سراغ خودتون، شما الان چه خبر است؟
بله من میخوام بهتون بگم که آقای دکتر من یه سری چیزها رو در خودم میبینم، حالا نمیدونم اینا احتمالا حتما ارثیه یا حالا شاید هم به خاطر محیطه. اما اینکه من یه دختری هستم که خیلی
دنبال عدالتم، یعنی اگه یه جایی، یعنی میل بسیار شدیدی به عدالت خواهی دارم، یعنی و می جنگم برای برقراری عدالت بین زن و مرد و اینکه با من رفتار مساوی بشه. مثلا من توی این کلاس هایی که سر کلاس در دانشگاه میگیرم، شاید بهتون میگم در خیلی از این کلاس ها من شاید من یا یه نفر دیگه تنها دختر کلاسیم. گاهی اوقات احساس میکنم که استادها با ما، با منی که یه دخترم و با این پسرهای دیگه رفتار مساوی ندارن. یعنی مثلا منو شاید فکر میکنن چون من دخترم نمیتونم پا به پای اونا تجزیه تحلیل کنم یا مثلا حرف بزنم یا مثلا حتی نمره خوب بگیرم. و نمونش هم این بود که من برای یکی از این امتحانام بسیار تلاش کرده بودم و نمره بسیار خوبی هم گرفتم و تمام پروژه هم عالی بود، ولی من نمره A کلاس نشدم و چند تا پسر دیگه، فقط 3 تا از پسر کلاس A شدن و من خودم رو به عنوان دختر تو کلاس نمره A میدونستم. وقتی با استاد صحبت کردم گفت نه، تو چویس من نبودی برای A و من خیلی جنگیدم برای این که خب حقمو بگیرم، بگم خب این حق من بوده، من خیلی امتحانم خوب بود، پروژام همه عالی بود، واسه چی من A ندادی؟ یا مثلا با رئیس دیپارتمنت صحبت کردم، گفتم که من احساس میکنم به عنوان یه دختر حقم به هم داده نمیشه و احساس میکنم یه حالت نمیدونم، حالا این به خاطر موضوعی چیه که یکم فشار نمیدونم سخت و سخته یا فشار روی منه یا اینکه به خاطر از درون من درمیاد، من دارم خیلی اینجا
نه خب البته نه احتمال داره عزیز که ترکیب این دو باشه. معمولا تو محیط های رشته های فنی یه برداشت ناآگاهی به ذهن اینا میاد که هر کسی که تو این چارچوب هست مرده و این ماجرای مردان است و بعدم به دختر یه جور دیگه در این زمینه نگاه میکنن. ضمناً اصولا استادای مرد که نگاه دوگانه‌ای به زن دارن دیگه، از یه طرف وقتی به عنوان زیبا و دختر جذاب و تو دل برو بهش نگاه میکنن، یه جور بهش توجه میکنن و ممکنه یه جنبه‌ای رو نادیده بگیرن. وقتی هم که به عنوان تو اینجا چیکار داری، چیکار میکنی، اینجا جای تو نیست، نگاه میکنن یه جور دیگه است. بنابراین اون بوی تفاوت و تبعیض رو شما همطور که در کودکیتون به دلیل اینکه بچه وسط هستید حس کردید و همینه که موضوع عدالت براتون مهمه. شما معمولا آدمای مثل شما میرن حقوق میخونن و میخوان یا قاضی بشن یا وکیل که دفاع کنن یا دادستان که حساب همه رو برسن. حالا خوشبختانه شما سر از فیزیک در آوردید و الا چه جلادی شما میشدید. بنابراین
حالا من خیلی روحیه جنگجویی دارم آقای دکتر و اینکه مثلا حالا از اینجا میخوام بهتون این بکشم بحثو، اینکه احساس میکنم با اینکه جامعه حسی هنری دارم، یعنی خودم موسیقی کار میکنم، نقاشی خیلی خوب میکنم، بلدم و اینا، ولی احساس میکنم به عنوان یه زن یه چیزی در من مرده، انگار اون روحیه زنانم کشته شد. نمیدونم چطوری بهتون بگم
اینکه روحیه زنانتون کشته نشده است. اولا شما یه زمینه خفیف بایپولار هم خودت نشون میدی، یعنی یه علائم اولیه کم کم منیک هایپومنیک رو داره دیدم، میخوام یه هشدار بدم. دوم، شما وسط دو تا برادر با فاصله 4 سالی، با اولی با وجودی که دختر بودی که 2 سال جلوتر بودی، ولی همچنان اون به دلیلی یه مقدار نقش رهبری و ارتباط داشته. با بعدی هم به دلیل حسودیت، هم به دلیل اینکه به هر حال فاصلهش با تو به جای 4 سال سن تقویمی واقعا 6 سال بوده، رول بچه تو رو داشته، بنابراین اون نقش رو اونجا ایفا کردی. وجود پدرت به عنوان یه آدمی که به هر حال در حاشیه بوده و مادری که به هر حال همه چیز رو در اختیار و کنترل داشته و تویی که درست خوب بوده و اونجا میدرخشیدی ولی جایگاهی به اون صورت پیدا نمی‌کردی و بعداً تو دانشگاه همین بوده، تو رو تبدیل کرده به یک کسی که موضوعهای دنیا رو یه جوری مختلف و متفاوت از بقیه ببینی و بدونی و بنابراین اون به مقدار زیادی عادیست، ولی قراره یه مقداری مواظب حساسیتات باشی که در حدی که اتاق خودتو باید گرم کنی و ضمناً کاری بکنی که همه بخاری داشته باشن حرکت کنی و اینکه بی خودی پنجره رو باز کنی برای اینکه هوای شهر رو عوض کنی، چون ببین خطر همیشه توی مواردی از این قبیل اینه که ما به جای اینکه وظیفه و مسئولیتمون انجام بدیم، مقدار ذهنیت رسالت و پیامبری پیدا کنیم و کار دست خودمون بدیم. به همین جهت است که اونو باید مواظب باشی. گفتم من هیچ اشکال نمی‌بینم که تو درگیر سازمان‌ها و فعالیت‌هایی بشی که بخوان به همه بخاری و کولر بدن، برای که اون راه درستش هم همینه. ولی برخی از اوقات ما فکر میکنیم که با باز کردن پنجرمون میتونیم هوا رو عوض کنیم و همه چیز رو میتونیم از دست بدیم. حساسیت و شکننده بودنت رو هم میبینم. من عیب و ایرادی نمیبینم. میخوام هشدار بهت بدم. در زمینه این که تو فکر میکنی اون زن بودن یا دختر بودن یه جوری اینجا و اونجا شاید مورد توجه و اعتنا قرار نگیره. ولی یه خطر دیگه هم وجود داره. که با توجه به آنچه که مادرت بوده و تو از دختر بودنت با توجه به جایگاهی که در خانواده داری خیلی خوشحال و راضی نبودی و کنترل مادر روی پدر در حالی که از یه طرف به تو الگوی کنترل میده و از جانب دیگه خش رو در تو رشد میده، این احتمال داره که یک، زن بودنت رو انکار کنی، دو، نسبت به مرد و علاقه‌ای که به مرد با داشته باشی یه مقداری خودت رو کنترل کنی و به این مردانی که دوربر تو بودن و همه به نوعی به حریم و تو تجاوز کردن فرصت یه تجاوز دیگری که مخصوصاً با ملاک‌های فرهنگ ایران زن یه مثلا ملک یا اسباب بازی نه که تو اینو باور داری مال شوهرشه، اینا تو رو کاملاً هرس میده و بنابراین همچی زنی نمیخوای باشی و به همین دلیله که تو باید یه کسی رو پیدا کنی که نه به خاطر اینکه مثلا زیر دست سه تا چهار تا خواهر بوده حالا بخواد باز زیر دست تو باشه، چون باز دو مرتبه ماجرای مادر و پدر تکرار میشه، بلکه به عنوان یه مردی که از یه مراحلی گذشته و توان فهم انسان رو صرف نظر از جنسیت و حتی نقشی که ایفا میکنه میفهمه و میپذیره زندگی کنی و الا دائما درگیر یه جنگ فرسایشی در تأکیدها و گرایش‌ها هست. یعنی همون ماجرایی که توی دانشگاه با استادت پیدا می‌کنی اینو می‌تونی با شوهرت پیدا کنی. یعنی باز تو تمام مدت تلاشت باید این باشه که منو سر جای خودم بگذار و منو کمتر و یا بیشتر نبین، مخصوصا که خودت به دلیل اون که زیر فشار بودی حتی برتر بودن رو هم دوست نداری، مگر اینکه یه روز دیگه از برابری خسته بشی و فکر کنی حالا با دست برتر و بالاتر گرفت. یعنی میخوام بگم که از نظر تیپ شخصیتی که تو در خودت تقویت کنی و روش بری سر دوراهی هستی، باید مواظب باشی به بیراه نری عزیز. یعنی باید در مسیر سلامتی حرکت کنی نه در مسیر برتری و یا احتمالاً گوشه نشینی، چون حرف تو دوگان است. حرف تو از یه طرف میل تو رو به برتری نشون میده ولی چون خسته ای از این جدال بی حاصل به این نتیجه میرسی پس بذار راه کن. درست مثل حرفی که الان راجع به ممکنه مرد بزنی، یعنی یا شرایطی رو برای یه مرد اونقدر بالا میگیری و سخت و سنگین میگیری که همچین مردی نیست، و یا اینکه به تدریج در خودت که توی محیط مردونه بزرگ شدی یه احساسی میکنی که من چون این مردها رو نمیخوام هیچ مردی رو نمیخوام، و اینا رو باید تفکیک کنی عزیز. یعنی پدر تو و برادرای تو و محیط آموزشی که تو درش هستی الگوی سالم یک شوهر یا مرد یا پدر تو زندگی تو نیست، ولی تو غیر از این هیچی نداری. تو دو تا برادر رو داری، بزرگتر و کوچکتر، تو یه پدری داری با اون ویژگی، یه محیط جامعه ایران رو داری با اون مشخصات، یه محیط دانشگاهی رو داری که از آن پسرها هست. یعنی همه جا تو قرار بوده برخلاف اون چیزی که میخواستی درست مثل مردا زن بودنت رو به عنوان آن چی که باید باش خودتو ارائه میکنی یا دیگران میبینن مورد توجه قبلی، و خب این فاجعه است. یعنی من اصلا یادم بره کی هستم، فکر کنم زنم یا مردم، و درست مثل آدمی که فرض کنید تو سربازخونه است، همه مثلا حالا نه در امریکا اونجایی که سربازا فقط مردن، آدم بکنه من وسط این سربازا چی کار میکنم. یعنی میخوام به تو بگم باید مواظب باشی موضوعی کودکیت رو، خانوادگیت رو، محیط آموزشی علمی تو اگر بخوای ببری تو خانه، هر مردی که با تو باشه اولا معمولا انتخابت غلطه، دوم اگر حتی انتخابت درست باشه رابطه رو به زودی خراب خواهی کرد. همینجا چون یه وقت کوچکی از برش ما باید به برگردیم به پیام ها، به من بگو رابطت با مرد به عنوان دوست پسر و کسی که دوست داشته باشی یا دوست داشته باشن کجاست؟
میتونین این سوالتون رو کمی بازتر کنین؟
من میخوام ببینم که 27 سالته.
من با یه پسری، با یه آقای دوست، البته من آمریکا زندگی میکنم.
چه مدرس آمدی آمریکا؟
من الان 5 سالی که در آمریکا زندگی میکنم و اینجا دارم درس میخونم. من با یه پسری 3 سال در رابطه بودم، ولی خب همین اخیراً اصلا یعنی تصمیم گرفتیم که از هم جدا باشیم. یعنی این رابطه رو تموم.
بزرگترین دلیل جدایی چی بود؟
بزرگترین دلیل جدایی این بود که آقای دکتر، من دچار مقداری استراب بودم در زندگیم و همین حالتهای استراب رو که میگین از مادر من اون حالت رو دارم، ولی از ساید ایشون اگه بخوام صحبت کنم، نمیخوام ایشون رو مورد قضاوت کنم، این نظر شخصی منه. ایشون بسیار آدم بی‌تفاوتی بودن، بسیار، و من اینو خیلی دیر فهمیدم متاسفانه.
آخه 2-3 سال؟ آخه بی‌تفاوتی چیزی؟
سال اول همه چی خیلی عالی بود و خب ما هم دوستیمون ادامه دادیم، ولی من یه سری از علائمو در ایشون می‌دیدم، ولی خودم رو گول می‌زدم. میتونم اینو بهتون راحت بگم، میگفتم نه ایشون خیلی خوبن و عالین و we're gonna work out، مثلا با هم کار میکنیم و مسائلمون و اینا. ولی سال دوم یه مسائلی پیش اومد که من فهمیدم که این یه ساین و علامتی برای من پیش اومد که فهمیدم که نه این درست نیست ادامه پیدا کنه. ولی باز دوباره از بازدار ایشون با این که حالا دوباره با هم باشیم و اینا دوباره ادامه پیدا کرد، این که خب به هر حال همین سال آخر من گفتم دیگه
نمیتونم. نه اون آخر روی خط باش عزیز، بذار پیام ها رو بشنیم صحبت با هم کنیم. شنگان عجمن با ما
می رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، امسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوار، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
توجه، به دلیل استقبال بی سابقه از نمایش تحسین برانگیز هتل، یک بار دیگر و این بار برای آخرین بار در لس آنجلس،
هتل ویلا خان خلی ویلا بجی،
شما رو سر جدت بذار تبلیغمونو بخونیم.
واقعا من دارم تزریق میکنم، دارم تبلیغ میکنم دیگه.
راست میگه دیگه، نفله تبلیغ واسه شیک باشه. بادا هرجه
استاد محمود با من دست داد،
بازم هتل
این مرد شورتونو ببنن.
آخرین نمایش رو من ندیدم،
میخوای با هم بریم؟
میگن آخرین باره.
این دفعه کجاست؟
ویلچری بل تیتر، 27 آوریل،
همون نمایشی که مایکل و شاهین توشن.
ما توشه
باز این بی کلاس حرف زد،
پس بزن بریم هتل.
یکشنبه 27 آوریل، ویلچر ایبل تیتر، 818-644-7144 و 08 ایرانیان، همچنین سایت 08.net. هتل.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
بله، من داشتم راجع به رابطم با شما صحبت میکردم. شما از من سوالی پرسیدین، جواب
نه اونو دارم. حالا خلاصش کنیم ببین برای چی لطف کردی تلفن کردی عزیز.
بله، سوال اولمو که ازتون پرسیدم، بهتون گفتم علت عدالت خواهی و جنگجو بودنم بود و اینکه حس میکردم یه سری از جنبه های زنانه رو در خودم از دست دادم و اون حالت مردانگی بیشتر در من رشد پیدا کرده که شما جوابمو به من دادی.
البته حالت مردانگی نیست، حالت نامردانگیه.
فکر میکنم آقای دکتر که با
پسرها
بیشتر شبیه.
نه من کارمون نیست، یعنی اون ویژگی های مردانه مال نامردیشونه نه مال مردیشون. اینی که شما اگر اونا رو پیدا کردید بی خودی اسمش مردانگی نیست، اون همه به هر حال مشکلات و مسائل. اوکی عزیز، مطلب دیگه چون
مطلب دوم هم اینه که آیا شما، من خیلی تمایل به چالش کشیدن استادام دارم. حالا من نمیدونم این حالت خیلی ممکن طبیعیه طبیعی نیست، خیلی ازشون سوال میکنم، خیلی هر کی مثلا اگه سوالی دارن من اولین نفریم که جوابشون رو میدم و حالا اشکال از استادم میگیرم، مثلا میگم اینجا رو اشتباه نوشتیم، اون مصاحبه اون کلکولیشن اونجا غلط بوده. اوقات اوقات هم این حالت این کار دست من میده و اینکه مثلا حالا تو ایرانم از موقعی که دبیرستان میرفتم این حالت در من بود، یا راهنمایی، طوری که مثلا دوستان میگفتن خب خودشیرین مثلا داری باید خودشیرینی میکنی سر کلاس و منو مسخره میکردم. ولی هنوزم که هنوزه من سر کلاس ها که هستم خیلی راحت مثلا استادام و خیلی ازشون سوال میکنم یا اشکال ازشون میگیرم. آیا شما فکر میکنین؟
نه من به تو اشاره کردم عزیز، نه تو دو چیز رو احتمالا یکی یا هر دوش رو کمی کمی داری، یکی هایپر اکتیویتیه که حالت منیک شیدایی و سرخوشی عزیز، اونا نتیجه اونه. یعنی این دو حالت بیش فعالیتی تو و حالت شیدایی و سرخوشی تو هست سر به سر میذاری و بعدم یه زمینه برای به چالش کشیدن داری، بلکه حوصلت سر میره. ببینید زندگی عادی و معمولی برای تو جالب و جاذب نیست، یه چیزایی که مردم دیگر رو برمی‌انگیزه خوشحال میکنه باش وقت میگذرونن موضوع تو نیست، تو باید یه مقدار بیش از این باشه و اگر نباشه گرفتار میشی. خطر یادایی مثل تو حتی تعجب نکن، برخی از اوقات میدونم حتما هم دورش نیستی مواد مخدره، برای اینکه مسائل عادیش تو رو بر نمی‌انگیزه، یعنی که باید بسیار هوشیار باشی نزدیک اونا هیچ وقت نشی. و بعدم استراب تو یه مقدار زمینه بیقراری رو موجب میشه، بنابراین وقتی بیقراری رستس بودنه همراه میشه با کمی منیک یا یه ذره هایپر اکتیویتی، از تو یه آدمی میسازه که ماشینیست که نه تنها سرعتش زیاده بلکه از قبل ترمز هم شدن بریده و بابا. اونجاست که کار دست خودت میده.
درسته.
به همین دلیلی که باید یه مقدار مواظب باشی عزیز، یعنی یه مقدار درباره موارد مهم و اساسی خودتو درگیر بازی و لجبازی نکنی و الا میتونی به هم بریزی و کار دست خودت. و یه ذره باید آهسته بری، به همین جهت است که در چارچوب روابطت باید مواظب باشی چه میکنی و بعدم یه مقداری با دوست دخترای دوست شو که یه مقدار زیادی، حالا این اصطلاح نمیدونم چقدر مندر، زنن، یعنی ویژگی‌های زنونه دارن، ممکنه برخی از خود از کارهای اونا اونقدر خوشت نیاد ولی بهتره که اقلا اون نقش رو بشناسی، اگر حتی نمیخوای ایفا کنی حداقل بدونی چه میکنن، نه به خاطر اینکه انجامش بدی، برای اینکه اگر یه حالات خفیف اون رو در خود دیدی سرکوبش نکنی یا نفیش نکنی، چون میدونی یه آدمی مثل تو میتونه برای یه مرد نگران کننده باشه.
یعنی چه جهت نگران کننده
است که زورت زیاده و خب تو اون ویژگی‌های زنونه رو نداری. ببین عزیز، من نمیگم داری یا نداری، یعنی ممکنه او در تو نبینه و خیلی از اوقات آدم‌ها
از لحاظ ویژگی‌های زنونه، آقای دکتر، من از لحاظ فیزیکی و از لحاظ صورتن حال نمیخوام تعریف کنم جذاب هستم برای خیلی از مردم و خیلی توجه استادای مرد یا حتی کسایی که تو مهمونی ها میگن خیلی جذاب، یعنی توجه.
آره ولی آخه مهم این است که خود زن باشی.
من روحی دارم بهت میگم.
نه خب منم همینو میگم. نه من که راجب ظاهرت نگفتم، من که راجب ظاهرت تو چیزی نمیدونم عزیز، من حرفم این است که موضوع زن بودن خودت رو بپذیری، نمیخوام به جنبه منفیش، نمیخوام، ولی به جنبه مکمل و متممش با آنچه که ماجرای مردی و زنی است، یعنی اون نقش رو حدودی بپذیری. ممکنه یه عده‌ای با این عقیده مخالف باشن، ولی به نظر من به هر حال وقتی به بچه هام نگاه میکنی توجهشون به مادر و پدر نه به خاطر رفتار، به خاطر آنچه که طبیعت به نوعی فراهم کرده متفاوته. و بعدم به هر حال حتی وقتی نگاه میکنی به طبیعت، من نمیخوام بگم کار طبیعت درست ها، اون بحث من نیست، تو نگاه کن طبیعت در رابطه جنسی چه میکنه. به مرد اجازه میده که با خارج خودش، یعنی خارجی برای خودش درست کنه و با خارج خودش در ارتباط باشه، در حالی که یه زن باید یه مرد رو بتونه به درون ناشناخته خودش راه بده. و این تفاوت یه قاعده طبیعیه و از همینجاست که مسئله به وجود آمده. ببین عزیز، از همینجاست که تو خودت به عنوان یه زن اگر دو تا پسر و دختر 18 سال دو قلو داشته باشی و اینا خونه نیان و دیر بکنن، نوع نگرانیت برای دخترت با پسرت متفاوته. یعنی اینو مطالعات نشون میده. و باز همونطور که گفتم، اگر 100 تا زن بخوان 100 تا مرد رو داشته باشن، خیلی بیشتر میتونن این کار بکنن تا 100 تا مرد بخوان 100 تا زن رو داشته باشن. یا اگر فرض کنی در همه جای جهان یه زنی در کنار یه خانه بیسته و مردا رو به داخل خونه دعوت کنه و مرد فکر دیگری غیر از این که اون آدم دعوتش برای رابطه میکنه نداشته باشه، تعداد مردانی که میرن تو این خونه خیلی بیشتره که یه مرد در یه خونه بیسته و زنا رو دعوت کنه. و این نشون دهنده است که یه تفاوت‌های همه جا هست، اینا رو نمیشه انکار کرد. و این تفاوت‌ها، گفتم، تمایز هست، امتیاز نیست، ولی تمایز هست. اون رو باید پذیرفت و در نتیجه مشخصش کرد. اصلا نمیخوام توصیه کنم، امیدوارم کسی برداشت نکنه، که اگر خانومی مثلا کت و دامن بپوشی بهتره یا شاید مناسب تر باشه، اصلا بحث من این نیست، ولی یه مقدار از این نقش‌ها رو باید پذیرفت عزیز. شما نمیتونید نسبت به اینا بی‌اعتنا باشید، مگر اینکه ادعاهایی داشته باشید و یا آرمان ها و ایدئولوژی داشته باشید در این زمینه که بخواید به جنگ هر نوع تفاوت و نابرابری و تبعیض برید، که اونم مفهوم تبعیض رو میفهمم، ولی اینکه ما بخوایم زنا مرد بشن، مرد و زن بشن، یا هر دو تا یکی بشن، یه کمی باید بریم به جدال طبیعت. امیدم این است که طبیعت هم اجازه بده، که به نظر من در این مورد یه مقداری طبیعت همکاری نکرده و نمی‌کنه.
خیلی ممنون آقای
دکتر از
صحبتاتون راهنماییتون. ولی یک سوال کوچیکم اینه که با حالت این که گفتین این حالت مانیا، با اون چجوری میشه مبارزه کرد؟
نه خب اونو باید اولا مطمئن باشی عزیز، و بعد از اون بهترین تشخیصشه، یعنی دانستنشه که من وقتی که یه دفعه خوشبین میشم و مثبت میشم و امیدوار میشم و پر انرژی میشم و اوج میگیرم، باید بدونم مثل آدم بیداره ولی به دنبالش به زودی خواب میاد، و بنابراین خیلی فاصله نگیرم که نتونم برگردم. درست مثل آدمی که 8 ساعت وقت داره یا 8 ساعت بنزین داره، باید 4 ساعت بره که بتونه 4 ساعت برگرده، دفعه 6 ساعت نره بعدن وسط راه بمونه. یعنی اونو باید یه مقدار اداره کرد و به تدریج برای خودش آدم در اون ایامی که احساس شیدایی رو میکنه، نوع کارا رو در یه مسیری ببره که به خودش و دیگران آزاری نرسونه و آسیبی نزنه، و به تدریج اون سیستم رو محدود کنه، نه اینکه حالا در حالی که حالت منیک رو پیدا کردی رفع راهی لاس وگاس بشه بخواد بره قمار بازی کنه، چون وقت ممکنه هست و نیستش رو ببازه، یا بگه میخوام دیگه این هفته تصمیم میگیرم با این آدم ازدواج بکنم یا نکنم، که اون وقت کار میتونه بسیار بسیار خطرناک بشه. یعنی اونو بدونم که در اون حالت وقت این نیست که تصمیمای بزرگ و مهم بگیرم یا دست به اقدامی بزنم که ممکنه بعداً با خودش پشیمانی داشته باشه. به هر حال امیدوارم همه چیز به خوبی و خوشی بگذره.
خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم با شما صحبت کردم. ممنونم،
متشکرم. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنونم از فرصتی که به من دادید. من 38 سالم هست، فرزند اول خانواده هستم، یه خواهر دارم که 6 سال از خودم کوچیک کردم. من یک سال پیش مهاجرت کردم به کانادا و الان هم دانشجو ترم 3 پی اچ دی هستم.
میشه لطف کنی کمی لطف کنی بلندتر صحبت کنی عزیز؟ ممنون، مرسی عزیز جان.
من مشکلی که دارم این هستش که از نظر روابط اجتماعی اصلا این حوصله و انرژی رو که باید داشته باشم که بخوام برم بیرون و مثلا اینا توی مراسم شرکت بکنم یا بخوام با افرادی آشنا بشم اصلا ندارم. و حالا نمیدونم این افسردگیه یا اینکه شخصیت عزلت طلب دارم یا اینکه چه اتفاقی برام افتاده.
خب نه ببینید عزیز، برای چه جور رفتن بیرونی؟ اگر قصد شما ماجرای درگیر شدن در روابطش بگه مثلا، ولی اگر مرتبط بشه به موضوع پسر و ازدواج و اینا اون قصه دیگریست. کدامش مورد نظر؟
برای هر نوع روابطی، یعنی حتی مثلا فقط دلم میخواد که برم دانشگاه صبح و برگردم بعد از ظهر، اگه مثلا بخوام یه جایی حتی برم، یه کتاب خونه اگه بخوام برم، یعنی که یه شاپینگ بخوام برم، اصلا حوصله ندارم مگر اینکه ضرورت ایجاب بکنه. در غیر این صورت ترجیح میدم خونه باشم.
خب حالا خونه نصب کن، تو خونه چیکار میکنی؟
دکتر حالا همینو میخواستم خدمتتون بگم، به خودم فکر میکنم که خب حالا مثلا میخوام درس بخونم و اینها، اونطور که دلم هم بخواد توی خونه درس نمیخونم، یعنی درس رو میخونم ولی نه اونقدر که اونقدر زمانی رو که لازم هستش بذارم که هیچ جا نمیخوام برم درس بخونم، نه واقعا درس هم نمیخونم، رادیو شما رو گوش میدم یا موزیک گوش میکنم یا مثلا یه ورزش میکنم، خیلی اونطور که دلم هم میخواد درس هم نمیخونم واقعا.
شما گفتی چند سال کانادا هستی؟
38 سالم هست.
نه چند سال، 38 فهمیدم. چند سال کجا زندگی میکنید عزیز؟
من یک سالی که اومدم کانادا، قبلش ایران بودم، البته قبلش هم واسه مهاجرت به استرالیا اقدام کردم، 3 ماه استرالیا بودم، رجیستر شدم اونجا، من بک‌گراندم تو نرسینگ دکتر، اونجا رجیستر شدم و ولی دوست نداشتم استرالیا رو، ادامه کار مهاجرتم رو ندادم و اقدام کردم واسه کانادا که دیگه اومدم کانادا.
خب وقت از در ازدواج چه کردی؟
هیچ، ازدواج نکردم دکتر.
به من بفرمایید پدر و مادر رابطهشون با هم چطور بوده؟
بله دکتر، نکات گفتنی از رابطه خانوادگی دارم که خدمتتون بگم. پدر و مادر من هیچ موقع با هم رابطه خیلی خوبی نداشتن، مثلا با هم دیگه خیلی مشاجره کلامی داشتن، قهر میکردن ولی خیلی با هم دیگه در و بحث داشتن. و پدر من به گونه ای بودش که این نگاه تحقیرآمیزی داشت نسبت به مادرم و نسبت به ازدواج، یعنی یه جوری مثلا توی ذهن من به عنوان بچه اول اینطوری میگفتش که حالا ازدواج خیلی هم چیز مهمی نیست، یا مثلا خیلی هم کار مثلا بی خودی، خیلی هم کار مهمی تو زندگی نیست. و من فکر میکنم که من اون پیام رو همچنان از کودکی تو ذهنم دارم.
خب اونو میدونم. البته شما یه دلیل دیگه شدم 6 سال فاصلتون با خواهرتون، چون شما مادری رو اونجا کردید و اونم تجربه که گفتید آخه شما که اینقدر درس میخونید که باید الان به خود معروف علامه درس شده باشید. از چه سنی این انزوارش؟ دوره دبستان چگونه بودید در روابطتون با بچه های دوربرتون؟
خوب بودم دکتر، من همیشه دوستای خیلی زیادی داشتم و خیلی تو بازی ها شرکت میکردم، یعنی مثلا یادم که میرفتم مدرسه با بچه ها همیشه، حالا سر کلاس که خب درس میخوندیم ولی زنگای تفریح همیشه بازی میکردم، بعدش هم که مثلا میمادم خونه تا غروب تو کوچه با بچه ها مشغول بازی بودم.
خب به من بگید دبیرستان چی؟
دبیرستانم همینطور.
دانشگاه چی؟ دانشگاه نه، این داستان این که دلتون نمیخواد جایی برید تو با کسی باشید از کی شروع شد؟
دکتر این داستان تقریبا از 3 سال پیش شروع شده که من دوستای پسرم داشتم، مثلا من از سن 17 سالگی دوست پسر داشتم همیشه و آخرین رابطه‌ام توی 3 سال پیش تموم شد و از 3 سال پیش تا حالا دکتر احساس میکنم که دیگه اون انگیزه و انرژی و اشتیاقی رو ندارم. البته من که با هیچ کس صحبت نکرده باشم، با 4-5 نفری که به هم معرفی کردم صحبت کردم ولی در حد 1-2 جلسه و متوجه شدم که اونا مثلا اصلا تو کاتگوری من نیستن، توی عالم دیگه ای واسه خودشون هستن. برای همین
آیا شما فکر با این علاقمندید ازدواج کنید یا اینکه فقط دنبال بازی و بهانه میگردید سنتون از یادی بگذره بگید نشد؟
دکتر سوال خودم هم همینه، یعنی من به خودم فکر میکنم که آیا من این اقدام فوری که برای PhD خوندن کردم این بود که واقعا میخواستم PhD بگیرم یا میخواستم از زندگی فرار کنم؟ الانم که به آینده خودم فکر میکنم برای من علامت سواله، مثلا میگم الان 3 سال دیگه شد و مثلا من یه آدمی هستم کاملا تنها، اون وقت نمیخوام اون موقع احساس بکنم که خیلی اشتباه کردم.
به من بگید نظرتون راجع به بچه دار شدن چی عزیز؟
دیگه من فکر میکنم الان دیگه بچه دار شدن که از من گذشته، چون اصلا بابایی در کار نیست تا بخوادم پیدا بشه و من بچه دار بشم، فکر میکنم خیلی دیر شده. دوست دارم که حالا چه ازدواج بکنم یا نکنم بچه ادابت کنم.
شما به من بگید که از کی، 3 سال قبل که این فاصله رو گرفتید، اتفاق خاصی تو زندگیتون افتاد؟ رابطه خاصی شما رو شکست؟ یا شما بیش از این دیگه انرژی برای کشیدن خودتون نداشتید و افتادید؟
دکتر، من رابطه آخری که داشتم، چون روابط قبلی من همیشه افرادی بودن که مطمئن بودم به درد ازدواج نمیخورم و اگر هم اونا پیش قدم میشدن، من به محض اینکه کار به جاهای باریک میخواست بکشه رابطه رو تموم میکردم. ولی این رابطه آخرم رو احساس میکنم که من روشی حسابی رو میخواستم باز کنم، اگرچه ایشون هم آدم مناسبی نبود، ولی که میشد حالا روشی جورایی حساب کرد. ولی
خب نه، ببینید عزیز، نه، شما همه رو به گونه انتخاب میکردید که نشه. چون من بارها با دوستانی مانند شما روبرو شدم که معمولا میرفتن سراغ کسی که بدونن نمیشه، که دیگه بهانه داشته باشن. من همه کوشش کم این آخری رو مثلا اینقدر کشش دارید که حالا این حرف عجیب و غریب بزنید که ماجرای بچه داشتن من که منتفیست، پس یه پله مهم منتفیست، دومیش هم از کار میندازید، همه رو خلاص میکنید. بعدم برای اینکه
من این کارو دارم میکنم دیگه.
نه، کاملا زمینه رو درست میکنید برای فرار از زندگی، یعنی یه نوع شخصیت بسیار دوری گزین رو پیدا کرد. ولی چرا حالا اینقدر سرکلش پیدا شده نمیدونم. خوابتون چطوره؟
خوبه دکتر.
وزنتون در حد اداره شده و یا کنترل شده است یا خارج شده؟
کاملا کنترل شده است. من ورزشام مرتب انجام میدم، ولی دکتر حوصله اینو هم که بخوام برم مثلا جیم با بقیه ورزش کنم ندارم، ترجیح میدم خونه باشم. حتی میخوام برم بیرون بدوم هم دلم میخواد، میگم نه فردا میرم بیرون.
خب شما از بیرون گریز، اذیتتون که چه تو محیط های اجتماعی و خیابون اینا نکردن؟
نه نه دکتر، نه.
سابقه از نظر آزار و آسیب جنسی که نداره؟
نه.
مطمئنی؟
بله.
هر دوتاش یه ذره نشون میداد با واقعیت نزدیک این سالی برش کنید، ایبی نداره. بذارید پیام ها رو بشنم، این با هم صحبتون ادامه روی خط بشن. بایشون فکر نجمن با ما باشید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیفت رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جداوی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 1-877-975-2529 عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 5050.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم، خب پرسشتون از من چیه عزیز؟
همین دیگه آقای دکتر، میخوام ببینم که الان در واقع مشکلم چیه. اینا علائم افسردگی
به نظر من نه، دو چیز میتونه باشه عزیز. اولا میتونه زمینه افسردگی باشه، دومی زمینه شخصیت عزلت طلب یا یه مقدار اوایدن دوری گزین باشه به دلیل شرایطی که در زندگیتون بوده. ولی مایه های افسردگی رو با در خانواده پدری و مادری میداشتید و حالا اون در خودش رو نشون میده. به همین جهت هست که فقط به من بگید که پریودتون مرتب و منظمه یا نیست.
بله، ولی دکتر از یک سال پیش یه درد خیلی عجیبی دارم در این دوران که این رو هم خیلی پیگیری کردم ولی هیچ علتی براش پیدا نمی‌کنم. اینا هم یه چیزی که تازه اضافه شده.
اگر دلیل فیزیکی نداشته باشه روانی هست. یعنی شما تمام نیروتون رو بسیج کردید که احتمالاً ازدواج نکنید تا خودتون بچه نداشته باشید. اگر یه روانکاو خوب پیدا کنید و مثلا اگر عجله دارید، چون به نظر من بد نیست، و روز هفته‌ای که دو سه دفعه پلوش برید، بعید نیست که بعد از 10-15 جلسه یه چیزایی پیدا بشه اون پایینا عزیز. یه خبرایی تو وجود شماست که بیش از ماجرای رابطه پدر و مادر و فاصله سنتون با خواهر ممکنه باشه. البته ممکنه همه اینا شدیدترینش روی شما جمع شده و اینجا رسته، ولی به من میگید افسردگی، میگم حتما دیسفایمیا رو که دارید، یعنی نوع خفیف افسردگی رو که حتما دارید. و دومی که به من میگید اختلال شخصیتی، احتمالا وارد نمیخوام بگم اسکیزوید نشدید، یعنی شخصیت منزوی، ولی زمینه اوایدن دوری گزین رو دارید و یا در شخصیت نرمال بر اساس تعریف من شما حالت گوشه نشینی و عزلت. کجا زندگی میکنید عزیز؟
من تورنتو هستم.
بنابراین به نظر من بد نیست که با یک کسی صحبت کنید. اگر روانشناس خوبی، روانکاو خوبی پیدا کنید، یعنی کسی که حالا روانکاو به اون صورت یه سایکوآنالیستی پیدا کنید که این کار رو بکنه، بد نیست عزیز. ببینید اون زیر چه خبره. حتی اگر یه روانشناس ها، تکرار میکنم، یه روانشناس شما رو یه ذره هیپنوتیز کنه ببینه کجا این حالات شما هست. و ضمناً اگر یه مقدار خواباتون یادتون مونده، اگر بنویسید و برای متخصصی تعریف کنید، یه مقدار زمینای پنهان وجود شما رو میشه پیدا کرد. به نظر من یه خبرای اون زیر هست عزیز و در نتیجه شناختش کمکتون میکنه و الا ممکنه بندازتون. اصلا از اینکه بندازه یه دفعه بیفتی تو حالت افسردگی و وسواس. من نگران اونم.
بله، شما خودم احساس میکنم که زمینه های وسواس رو گاهی اوقات دارم. یعنی مثلا وقتی یه جایی به هم ریخته باشه من خوشحال نیستم، دوست دارم اونجا رو مرتب بکنم حتما. و یه چیزی دیگه که میخواستم اضافه بکنم اینه که توی دوران کودکی من، وقتی که خواهرم به دنیا اومد، من دیگه احساس کردم که مادرم رو کاملا از دست دادم.
بله.
به خاطر اینکه پدر من خیلی علاقه به خواهرم نداشت و مادرم فهم میکرد که اونو خیلی حمایت بکنه، بنابراین من بارها فکر میکردم که من دیگه مادر ندارم و فکر میکنم که شاید همین زمینه شده برای اینکه
نه حتما نزم. آخه سنتون بد سنی بوده، 6-7 سالگی بد سنیست برای اومدن بچه. قبل از 3 سال باید بچه دوم بیاد که بچه اول یه دفعه فکر نکنه تمام تاج و تختش رو این یاقی اومد گرفت، این یاقی هیچ کاره هیچی. و اون اتفاق ده. گفتم جایگاه خانوادگی شما، ترکیب خانواده هم ببین عزیز، هر کدوم از اینا میتونست 5% تو زندگی کسی بیاد تو بره، ولی وقتی 8 از اینا دور هم جمع شدن 5%، 7% شد 50%. خب شما رو اشغال کرده دیگه. بنابراین باید با کسی صحبت کنید. ولی میدونید اذیت، امیدوارم نکنم شما دست و پاتون نشکست، ولی مثلا مثل یه پیرزن یا پیرمرد میمونید، یعنی همه چیز یه ذره خرابه ولی هیچی هم خراب نیست. بنابراین امیدوارم که پس حال حل شد. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی.
رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو
بفرمایید خانم.
الو آقای دکتر.
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام، من از آریزونا باهاتون تماس میگیرم و خیلی خوشحالم که تونستم بالاخره باهاتون صحبت کنم و در مورد مشکلی که با شوهرم دارم میخواستم ازتون راهنمایی بخوام.
ممنونت میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنی عزیز.
بله نیست. بله حتما. من در مورد مشکلی که با شوهرم دارم میخواستم باهاتون صحبت کنم آقای دکتر.
شما چند سالتون عزیز؟
من 36 سالمه.
همسرتون؟
شوهرم 33 سالش هست.
چه مدتی ازدواج کردید عزیز؟
ما الان از سال 2005 تقریبا 9 ساله که ازدواج کردیم.
فرزندی دارید یا نه؟
بله، یه دختر 5 ساله داریم.
اون وقت شما چه مدتی است آمریکا هستی؟
من تقریبا 5 ساله که آمریکا هستم و بچه‌ام هم همینجا به دنیا اومد. و البته مقدار ماجرا پیچیده هستش، چون که ما بلافاصله بعد از که ازدواج کردیم رفتیم دبی و بعد من با ویزای دانشجویی اومدم آمریکا و ایشون هم منتظر بود که کارش درست بشه که بیاد آمریکا از طریق خانواده‌اش و خلاصه من زودتر از ایشون اومدم و پیش خانواده‌اش بودم، بچه رو به دنیا آوردم، در این حال درس می‌خوندم، ایشون هم دبی بود و هیچ کار خاصی نمی‌کرد و فقط یه مدتی کالج رفت فقط برای که بتونه دبی بمونه تا کارش درست بشه بیاد آمریکا.
چقدر از هم دیگه دور افتادی؟
ما تقریبا 4 سال دور بودیم از هم دیگه و تا اینکه بالاخره ایشون 2 سال پیش اومد آمریکا.
خب
و بعد من به اصطلاح لا اسکول قبول شدم، الانم تو آریزونا لا اسکول دارم میرم و ایشون هم الان 2 سالی که اومده، به دلیلی که من نمیتونستم بچه رو با خودم بیارم، بچه رو گذاشتم پیش خانواده شوهرم، ولی مرتب هر 2 هفته یه بار میرفتم و میومدم که بچه رو ببینم.
شما سال چندم دانشکده حقوق هستی؟
جانم؟
سال چندم دانشکده حقوق هستی؟
من سال آخر هستم، یعنی دیسمبر گریجویت میشم.
یعنی شما 3 سال اینجایید و فرزندتون پلوی خانواده پدر همسرتونه؟
بله 3 سال هستش، ولی خب این 3 سال من مثلا یک ترم مرخصی گرفتم و تابستونا کلاس نمیگرفتم و بودم اونجا پیش اونا بودم یا هر 2 هفته یه بار من میرفتم و میومدم، فقط ویکند ها میرفتم بچه رو میدیدم، پیش بچه بودم و بعد میومدم. البته امسال بچه مدرسه داره میره، باز یه مقداری پری اسکول داره میره، یه مقدار خیالم راحت تره که به اصطلاح مشغوله یا اذیت نخواهد شد. و ولی همیشه، یعنی حداقل 2 سال پیش که شوهرم اومد، همیشه اصرار داشتم که بیاد اینجا پیش من باشیم، با هم باشیم، ولی یه مقداری نمیدونم، شاید از نظر روحی روانی مشکل پیدا کرده. و البته یه آدمی هستش که مسئولیت نمیخواد بپذیره، همیشه به خانوادش تکیه داره، همیشه خانوادش به اصطلاح کاراشو انجام دادن.
من حرف بد میتونم بزنم؟
بله حتما.
خب شما چطور مسئولیت بچه‌تون رو اگر او قبول نکرده شما هم قبول نکردید عزیز؟
والا من مسئله این هستش که
شما یه دانشمند شما خانواده شوهرتون کجا زندگی میکنن عزیز؟
اونا تگزاس زندگی میکنن.
خب شما در تگزاس یه دانشکده او حتما پیدا میکردید برید.
من مسئله این، یعنی مسئله خیلی مسائل پیش اومد که بلا فاصله به محض این که قبول شدم من اومدم، به خاطر اینکه مطمئن نبودم از آیندم، یعنی مطمئن نبودم که اون میخواد چه کار کنه برای زندگیمون. و
مثلا کاری نه شما وکیل هستید، ولی منم یک کمی دانشکده حقوق درس دادم. نه منو نپیچونید، بس راجع به شماست عزیز. او هر کار میخواد بکنه، شما یه بچه دارید و مادرید و اون شده رفت میشه، تازه هرچی شوهرتون بدتر باشه شما باید بهتر باشید. ولی من حرفم این است که شما همونجا میتونستید بمونید، ولی شما نمیخواستید بمونید عزیز. ببینید شما دوتایی بچه درست کردید، یکی مونده نمیدونم دبی، یکی هم مونده آریزونا، بچه هم مونده تگزاس. خب اونجا گیریم دیگه. و بعدم حالا میفرمایید که همسرتون که تازه از شما 2-3 سال کوچیکتره آمده و نقش خودش رو ایفا نمیکنه. خب من خیلی انتظاری غیر از این ندارم. حالا واقعا با چه موضوع یا مسئله روبرو شدی؟
والا موضوع اصلی این هستش که ایشون آدمی هست که فقط توی خیالات خودش زندگی میکنه، فقط توی ذهنش برنامه‌ریزی میکنه، برنامه‌ریزی‌های خیلی غیر واقع بینانه نسبت به همه چیز داره و هیچ گونه تلاشی برای زندگی نمیکنه، یعنی هیچ گونه مسئولیتی رو به عهده نمیگیره برای زندگی.
حالا اون که ماجرای شما به من بگید، زندگی اقتصادیتون چگونه میگذره عزیز؟
زندگی اقتصادیمون والا من یه مقداری که من با هزینه ها رو با من دارم تعیین میکنم، چون دانشجو هستم به صورت فینانشال اید میگیرم و وام دانشجو اینا، فعلا من دارم زندگی رو تامین میکنم، یعنی حتی هزینه مدرسه فرستادن بچه‌ها من دارم میدم.
یعنی همسر نصب و این همسر شماست که دو سال اومدن کاری و درآمدی ندارن؟
نه هیچ کاری انجام نمیدن. نه
شما
و میگم من به هیچ عنوان سر کار نمیرم، یه مقداری پول به اصطلاح داده به برادرش داره به اصطلاح با این پول کار میکنه توی فورکس و به اصطلاح این که به نظر من همش قمار هست.
نه حالا کاری به اون ندارم. آیا از اون طریق هزینه زندگی رو شما میتونه در بیاره؟ حالا از هر رو
نه نمیتونه، یه مقدار جزئی هستش و
خب از رابطه
با توجه به هزینه‌هایی که داریم، از پس هزینه‌هایی که داریم اصلا برنمیاد.
به من بگید رابطه شما دوتا به عنوان دوتا آدمی که یه روزی با هم ازدواج کردن، شاید هم دیگر رو دوست داشتن، آیا هم دیگر رو دوست دارید یا ندارید؟
والا اون که خیلی یعنی ابراز علاقه میکنه، ولی در این حال برخوردی خیلی عصبی داره و خیلی منو تحقیر میکنه، یعنی همیشه همینجوری بوده. خیلی همیشه من یک اصطلاحش اینه که تو منگولی، نمیفهمی، ساینتیفیک فکر نمیکنی.
ایشون ساینتیفیک تعالی صبر کنید اینکه بعد آیا شما فکر کنید دو سالی که ایشون اونجا بودن با کسی رابطه داشتن؟
نه از نظر با یه خانم، یعنی منظورتون هست؟ آها. نه
از کجا اینقدر مطمئنی؟
ایشون فقط تمام مدت آقای دکتر، یعنی ایشون صبح تا شب خوابیده، شب تا صبح پای کامپیوتره داره مووی نگاه میکنه یا داره بازی میکنه.
فیلمای پورنو هم میبینن یا نه؟
فکر نمی کنم.
آخه شما اصلا چقدر ایشون رو عزیزم، چطور برای من قابل قبولی پسر نشسته دبی صبح تو غروب با کامپیوتر و تلویزیون نشسته، زنش هم رفته؟
آها آنه دوبه یا که اتفاقا دوبه من با وجودی که اونجا بودم، من سر کار میرفتم، کار میکردم، ایشون تو خونه بود.
نه اون زمانی که شما نبودی تو میگه؟
بله من یه چند دیدم که این کار کرده بود و یعنی همه چیزارم دیلیت میکرد، ولی که من دو بار این قضیه رو دیدم، یه سری عکس رو دیدم که سیف کرده بود که خیلی ناراحت شدم وقتی هم شدم، گفتم که من دارم میرم بیرون کار میکنم توی این وضعیت گرما و بیچارگی و اینا، بعد تو خونه نشستی داری این کارا رو میکنی که
حالا شما برای چی با ایشون ازدواج کردی؟ شما که بخواستید مامانش بشید.
والا من نمیخواستم مامانش بشم و شایدم درست میگین از این نظر، به خاطر اینکه موقعی من با ایشون ازدواج کردم پدر مادرش نبودن و من هیچگونه اطلاعی در مورد به اصطلاح چه ارتباطی با پدر مادرش داشتم نداشتم، فقط میدونستم پدر مادرشون خیلی نگرانشون هستن، دائما تماس میگیرن، اگه یه بار تماس بگیرن این جواب نده تلفنو همه رو میفرستن در خونه، میبینن که این
کجا. اونا که نشانه بیماری از اونا که نشانه علاقه و توجه به کسی نیست، یعنی چی؟ نه اون حالا بذارید از شما بپرسم، الان رابطه شوهرتون با دخترتون چطوره؟
والا ارتباطش وقتی که اومد دو سال پیش تا شاید تا چند وقت پیش ارتباطش خیلی خوب نبود، یعنی دخترمون بیشتر یعنی اصلا سعی میکرد نزدیکش هم نره، یعنی بیشتر با عموش و عمش ارتباطش چیز بود، ولی داره سعی میکنه، یعنی خیلی باش صحبت کردم، خودش هم داره سعی میکنه که یکم این نزدیکتر بشه با دخترمون، ارتباطش رو بهتر کنه. من دارم من بهش میگم که چه کار کنی، مثلا پیشنهاد میدم که همچین بازی بکن، این کارو بکن، اون کارو بکن، باهاش داره سعی میکنه ارتباطش رو به سلام با
حالا شما درستون تموم شد، کجا میخواید برید بارتون رو بگذرونید و کجا میخواید برید زندگی کنید؟
والا مسئله این هستش که من دوست دارم برم کالیفرنیا زندگی کنم و بار کالیفرنیا رو بدم و ایشون هم منتظر هستش که من بار کالیفرنیا رو بدم و بعد ما یه لافرم اونجا بزنیم و ایشون بیاد توی لافرم من 4 سال کار بکنه که بعد بتونه خودش برای بار اگزم بشینه، چون ظاهرا همچین کاری رو میشه کرد توی کالیفرنیا، یعنی خودش حاضر ایشون
فرمان بدم. شما دلتون میخواد از خواب بیدار بشید یا با خوابتون خوشید؟
من تنها دلیلی که شاید دوست دارم تو خواب بمونم به خاطر دخترمونه، یعنی واقعا تنها نگرانی که دارم و این که الان من از نظر اسلام اونجوری نیستم که بتونم خودم یه جورایی
نه صبر کنید، نه هیچ کاری نمیتونید بکنید، نکنید به قول معروف وضع موجود رو نگه دارید، شما درستتون رو بخونید، شوهرتونم عرض کنم بازیشو بکنه، شادم کمی بچه بازی و بچه داریش رو بعد ببینید چه میکنید، ولی این که شما بیاید بار کالیفرنیا رو بگذارید، ایشون بیان تو فرم شما، بعد ایشون برن امتحان بدن اینجا اترنی بشن، شما باید با من شوخی داشته باشی. یعنی اینا یه تخیلاتی است که
بله.
اصلا هیچ معنایی نداره.
من دقیقا همینو میگم آقا دکتر، ایشون فقط توی تخیلاتش و تو ذهنیت خودش داره.
خب آخه عزیز، شما هم دارید ایشون رو لالایی میکنی.
من
لالاییش با شماست از اولم بوده، لالا لالا گل آلو پپر خواب برو لولو، همین لولوها رو از ایشون دور کرد، اینجا رسیدید عزیز. خیلی اوضاع خرابه همین، ولی وضع موجود رو نگه دارید، اصلا چیزی رو به هم نریزید، چون اگه بریزید همه چیز به هم ریخته میشه. بذارید فعلا به دخترتون با پدرش ارتباطی برقرار کنه، بذارید به شوهرتون با خانوادش و دخترتون یه به هر حال خانواده یه نیمبندی رو اونجا را بندازن، شما هم اینجا درستون رو بخونید برید. پرسشتون از من چیه؟ اگر چون کوتاه باشه سوالتون از من چی عزیز؟
من سوال من این هستش که من چه کار کنم، یعنی آیا باید به همین وضع ادامه بدم؟ آیا امیدی برای کاری هست که من میتونم بکنم؟
نه، هیچ امیدی برای هیچ کاری فعلا نیست، برای که هیچ چی سر هیچ جا نیست. بنابراین اون وضع موجود، شما سوار یه هواپیما شوید، باید صبر کنید هواپیما بشینه، شما درستون رو بخونید، همسرتون اینجا آشنا بشه، با بچه آشنا بشه، ببینید بعد از که درستون تموم شد شما میخواید چی کار کنید، کجا در آبروتون بازه و بعد همین. ولی الان وقت تصمیم گیری نیست از شما، وسط زمین آسمون معلقید، به من میگید که اتفاقات خوبی میفته، میگم بسیار بعید میدونم و به همین جهت هست که
به همین جهت که شما میخواستم
آره به همین جهت که عزیز رو پای خودت باید محکم محکم بیستی، حداقل درست رو تموم کنی، وکالتت رو شروع کنی که خاطر راسته باشه از خودت و فرزندت رو توی مواظبت و مراقبت کنی. حالا رابطتون به کجا میرسه به نظر من موضوع دوم و یا کم اهمیت تری است، باید صبر کنی تا ببینی بعدن چه میشه. ولی به نظر من هیچ don't touch anything، هیچ چیز رو دست نزن عزیز، نگه دار، نه دعوایی نه جنگی نه چرا اینجوری شد چرا اونجوری شد، آرامش رو بگذارم، بزن این هواپیما بشنه ببینیم که حالا بعد که نشست میخوایم کجا بریم چی کار میخوایم بکنیم. اگر الان بخوای چیزی رو درست کنی فقط خرابش کنی، اصلا وقت ساختن هیچ چیز نیست، فقط وقت حفظ است و باید صبر کنی خورشید طلوع کنه. هنوز عزیز خورشیدی در نیومده، بنابراین در همون خوابت فعلا باش تا ببین چه میشی. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم. ممنون
از زحمتتون.
خدا. شنگ و نجمن با ما باش.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-71-71.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty در شهرهای لس آنجلس، اورنج کانتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
دکتر دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آگاهیتون میرسم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو همین امشب از ساعت 7 تا 10 در اولمپیک کلکشن در غرب لس آنجلس یا لس آنجلس غربی تقاطع ساتل و اولمپیک خواهم داشت. همچنین کنفرانس تیپای شخصیت انواع شخصیت رو چهارشنبه 23 اپریل در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی. این دو کنفرانس است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که شنبه و یک شنبه 17 و 18 ماه می، ماه دیگه، در سانیویل، در شرایتون سانیویل، شمال سن هوزه و جنوب سان فرانسیسکو 4 کنفرانس خواهم داشت. شنبه از ساعت 2 تا 5 رابطه سلامت روانی و خوشبختی، Mental Health and Happiness. 6 تا 9 بعد از ظهر چگونه میتوان خود را تغییر داد. روز یک شنبه 18 ماه می ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد. و 6 تا 9 بعد از ظهر علل و عوامل اختلافات زناشویی. محل برگزاری هم طور که عرض کردم شرایتون سانیویل در شمال کالیفرنیا است. همچنین با آگاهیتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 2 می آغاز شده و تا روز دوشنبه 5 می ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده و دوستان خوب باده و ترانه هم در این سفر با ما هستند و این هنرمندان فوق العاده برجسته در اونجا برنامه هایی رو خواهند داشت. همچنین معمولا اگر شما میخواستید یک نفره تشریف بیارید، چون قاعده کشتی دبل اکوپنسی بود، باید پول 2 نفر رو میدادید تا اتاق تنهایی خودتون رو میداشتید، ولی خوشبختانه تا به حال به دلیل بودن این مقدار اتاقهای تک این فرصت وجود داره که اگر تنهایی تشریف بیارید فقط قسمت خودتون رو میپردازید و پرداخت 2 برابر وجود نخواهد داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید که فقط 2 هفته باقی مانده، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. من سوالم راجع به، من 2 تا پسر دارم، 22 ساله و 18 ساله. سوالم راجع به پسر دومم هست که امسال گریجویت میشه، دیپلمشو میگیره و بچه بسیار باهوشی هست، فوق‌العاده باهوش و بچه‌ای که به تکنولوژی و کامپیوتر خیلی اهمیت داره، خیلی دوست داره، در واقع علاقه داره و مرتب مثلا به نظریاتی میده، چون پدرش هم کارش کامپیوتر هست، با پدرش صحبت میکنه راجع به این مسائل و تا چند وقت پیش نظرش این بود که علاقه داشت که رشته کامپیوتر رو در واقع و تکنولوژی رو کلن و شاخه هایی که مربوط به اینا هست و توی دانشگاه بگذرونه، ولی یهو ما نفهمیدیم جریان چی شد. چند وقتی هستش که خیلی ابراز علاقه نسبت به رشته اکتینگ تئاتر و بازیگری و این چیزا نشون میده و الان جوری شده که موضوع فوق العاده جدی شده براش و به شدت خیلی یک کلام میخواد که فقط بره مدرسه بازیگری و اصلا دیگه راجع به کامپیوتر و این چیزا به هیچ عنوان هیچ صحبتی نمیکنه و علاقه نشون نمیده. خیلی جبهه گرفته و حتی ما هم یه موقعی میخوایم صحبت بکنیم راجع به این موضوع اصلا میگه که من ترجیح میدم که اصلا صحبت نکنم. بچه هست که خیلی خجالتیه، خیلی از کوچکی اینجوری بود و روحیش جوریه که مثلا اگر هم فرزن توی یک جمعی ازش یک تعریفی بشه یا من یا پدرش مثلا تعریف میکنیم ازش، بعدن به ما ایراد میگیره که چرا اینو گفتید، من دوست ندارم شواف کنم.
نه دوستانه شواف نیست، دوست نیست که دیده بشم. نه سب کنید عزیز، بذارم از یه سال. اولا واقعا هیچ تا به امروز در دوره دبستان و دبیرستان درگیر هیچ نوع فعالیت مثلا هنری و تئاتر رو اینا بوده یا نه؟
نه آقای دکتر، فقط تنها چیزی که هست چند سال پیش ابراز علاقه به موسیقی کرد و تا یه مدتی معلم پیانو داشت، پیانو میزد و ولش کرد.
نه حالا نه صحب کنی، به من بگی چقدر در خانواده شما وسواس بود؟
وسواس والا وسواسی من فکر نمی کنم وجود داشته باشه. یعنی
تو خانواده پدری، مادری، عموی، دایی، پسرخاله، دخترخاله وسواسی نداشت؟
نه هیچ کدوم، یعنی واقعا همه در حد نرمالن، کسی وسواسی نداشت.
به من بفرمایید که پسرتون چقدر درگیر فعالیت های ورزشی بوده؟
هیچی آقای دکتر، یعنی واقعا علاقه نشون نمیده، حتی ما ساپورتش کردیم.
نه کاری نرم، نه دستر بود. چقدر شبکه دوستان فراوون داره؟ نوع این دوستان اگر هستن کیا هستن؟
4-5 تا، در واقع 3-4 تا دوست داره که از دوران کودکی با هم بودن و با هم صمیمی هستن، با دوستاش رابطه.
چقدر صمیمی هستن؟
اونقدر هستن که تقریبا هر دو هفته یه بار سلیپ اوور دارن با هم و وقت میگذرونن.
خب اون که فقط یاد ایام گذشته است. این دوستانش هیچ کدومش اهل ورزش نیستن که با اونا بره ورزش؟
به هیچ عنوان، نه هیچ کدومشون.
خب آخه یه گروهی هستن اینجا برای خودشون میچرخن. پسر شما چقدر درگیر بازی با کامپیوتر بود؟
میتونم بگم نسبتاً زیاد.
خب بنابراین شما یه پسر تخیلی دارید، بچه دومم هست. ببینید خجالتی بودنش یعنی که خودش رو خوب نمیدونه و دوست نداره و بنابراین یه دفعه به این نتیجه رسیده که مثلا وقتی که هنر پیشه بشه هم شناخته میشه هم دوستش دارن. بر رو واقعه هنرپیشگی مقداری با ماجرای آدم خجالتی در تضاده.
دقیقا مسئله که ما داریم آقای دکتر، یعنی من برای همین موندم، چون با روحیه این بچه به هیچ عنوان بازیگری سازه، یعنی یه بازیگر باید لااقل خجالتی نباشه.
حالا به من بفرمایید که حالا اون یه داستان دیگریست، به من بفرمایید که درس دبیرستانش چطوره؟ معدلش جی پیش چقدره؟
معدلش خوبه و درسش هم خوبه، میتونم بگم A هست، A پلاس نیست ولی A هست.
کجا میتونه خوبه بره اگر دانشگاه بخواد بره؟
اگر دانشگاه بخواد بره میتونه رشته های کامپیوتری رو میتونه انجام بده و دانشگاه هایی که تقریبا دلش میخواد. الان توی نیو مکسیکو ما زندگی میکنیم، اینجا میتونه بره، UNM میتونه بره و همینطور دانشگاه واشنگتن سیاتل.
اون وقت بعد برای داستان اکتینگ کجا میخواد بره؟
برای اکتینگ خودش میگفتش که من تحقیق کردم یا باید لس آنجلس باشم یا نیویورک.
خب
حتی تا اینجا هم پیش رفته.
چقدر امکانات مالی دارید شما برای فرستادنش؟
اونقدی نیست آقای دکتر که ما بتونیم بفرستیمش.
خب بعدا اگه بهش بگید که من امکانات مالی نداریم به شما پاسخش چیه؟
ما بهش گفتیم، یعنی حتی پدرش شده به این موضوع هم صحبت کرد که به هر حال یه امکانات مالی بالایی میخواد، معتقده که میگه من خودم کار میکنم و انجام میدم، یعنی در واقع آقای دکتر همه چیزو گذاشته کنار، فقط میخواد وارد مدرسه بشه و میگه حرفی که زد به ما میگه که همونجور که من میخوام برم رشته کامپیوتر رو مگه نمیخواستم بگذرونم و هزینه داشت دانشگاه من، حالا به جاش میخوام رشته بازیگری رو انجام بدم.
آخه تفاوت چی هست؟ اونجا میتونستی تو خونه بمونی، خرجت کم باشه، حالا باید بدی یه مدرسه ای که معمولا خصوصیه باید پول بدی.
بله ما حتی بهش این پیشنهاد کردیم که رشته اصلی تو میجر تو رشته یه رشته خوب تکنولوژی بردار، چیزی که توش خیلی هم موفق هستی و خوب هستی و میتونی برای اکتینگ لزومی نداره کنار بذاری، ولی به عنوان ماینر مثلا رشته یه چیزت انتخاب بکنی که در کنارش خب کلاس‌های خصوصی رو میتونی بری حالا تا یه حدی، ولی این که بخوایی رشته اصلی چیزت باشه نه. اینو حتی اینو ما گفتیم و به شدت تاکید داره که نه میخوام همینو انجام بدم و این رشته اصلی باشه. و اصلا ما نمیدونیم چی شد یهو آقای دکتر، یعنی واقعا یه تحول خیلی بود.
نه تحول نشد از این، نه تحول نشد از این. فرزند شما یک تخیلی بوده، دوباره وسواس پیدا کرده، گیر داده به چیزی. ببینید من چه خبری، فکر کنید که رابطش با برادر بزرگش چطوره؟
بسیار خوبه.
خب اگر به پسر بزرگتون بگید چه شده، به شما جوابش چیه؟
اتفاقا باهاش صحبت کردیم و خیلی، چون میدونم ارتباطشون با هم خیلی نزدیک هست، بهش گفتم صحبت کن، میگه اصلا من نزدیک میرم و میخوام حتی راجع به این موضوع صحبت کنم، میگه حرف نزن، بلافاصله قهر میکنه و میره کنار، حتی نمیذاره برادرش راجع به این موضوع باهاش صحبت بکنه.
شما مطمئنی تو خانواده شما دیپرشن و افسردگی نبوده؟
والا نه آقای دکتر، من و پدرش
آخه اینا نه شما دوتا رو نمیگه آخه عزیز، ببینید اینا مکانیزمای فرار از زندگیه.
بله.
و یا به هر حال یه تصور. رابطش با دختر چطوره پسرتون؟
بد نیست، ما حقیقتش زیاد ندیدیم، یکی دو بار هم که دیدیم که یه دوست دختر داشته، مثلا دوست نداره که ما ببینیمش، دوست دخترشو مثلا از پنجره خونه یکی دو بار از پنجره اتاقش در واقع آوردش تو، نه دوست نداره ما ببینیمش.
بعد شما برمیگردید میگه پسر باهوش خوبی دارم، کجاش باهوشی و خوبیه خانم؟
از نظر درسی آقای دکتر.
آخه از نظر درس کجاش باهوشه؟ نه ببینید عزیز، من حالا نه که بگم باهوشیش، ولی آخه شما یه ذره ازش تعریف کردی. پسر شما تا توی امریکا این کسی که میخواد بره هنر پیشه بشه، دختر از پنجره میاره تو؟ از در بخواد بیاره تو، شما مگر ممانعتش میکنی؟
به هیچ عنوان.
خب پس خودش بین نایده برادرش این کارو میکنه مشکلی؟
چرا؟ آقای
تو فکر کنی چرا این کارو میکنه؟ آیا شما آیا دختر رو میشناسی؟
نه.
آیا برادرش دختر رو دیده؟
نه برادرش هم ندیده، ولی مثلا حضور دختر رو اگر که دوست دختری داشته باشی به برادرش میگه، ولی به ما نمیگه و حتی نمیگه که مثلا من قراره ببینمش یا هیچ چیزی. الان که دختری وجود نداره
نه، حالا اون دختر اگر هست هیچ وقت برادرش هم ندیده؟ نه
فکر نمی کنم. نه
شما مطمئن نیست که دختر عجیب و غریب و غیر عادی نیست؟
نمیدونم آقای دکتر.
ببینید یه ذره شما راجع به فرزندتون هیچی نمیدونید و این اونجا تو اون خونه اولا یک تو ورزش نبوده، دو شبکه دوستاش دو هفته دفعه میرن سیدی پاور. بعدم رابطهشو با دختر نگیرید. نمیخوام نگرانتون کنم، ولی فکر نمی کنید ممکنه گرایش های همجنس گرایی داشته باشه؟
فکر نمی کنم آقای دکتر، تقریبا از این موضوع مطمئنم، برای اینکه صحبتایی که میکنه به هیچ عنوان این چیزو نشون نمیده.
آخه ببینید برخی از اوقات این گرایش ها از اونجا پیدا میشه و این علاقه به اینکه من برم یعنی برم توی قالب دیگه، یعنی انکار برخی از اوقات هویت جنسیه که در کوتاه مدت. چون ببینید اگر شما من بگید افسردگی رو تو فامیل ندارید، اگر من بگید وسواس رو ندارید، چون اینا علامت افسردگی و وسواس میتونه باشه که به یه چیزی گیر داده و یه راهی برای فرار و کشیدن خودش از یه چایی که توش افتاده این رو پیدا کرد.
بله.
بعدم چون پدرش تو کار کامپیوتره، معمولا باید تو خمیره وجودیش و خودش هم علاقه داشته، باید کامپیوتر براش جالب و جاذب باشه. معناش هم اینه که به هر حال درس رو ساده تر میخونه، میفهمه، میدونه درش میتونه شکفته بشه، با انواع فعالیت های مربوط به اونم آشنا میشه. ولی یه مقداری پسرتون برای شما به نظر من یه سواله. شما دربارش چیز نمیدید. اگر بهش بگید بریم پلو یه کسی با یه روانشناس صحبت کنیم، فکر کنید چی به شما میگه؟
مخالفت فکر نمیکنم بکنید.
من فکر کنم این کارو بکنید عزیز. اگر ممکنه بگید درباره رشتت بیا برو با برادرت حتی، ولی یه هشدارایی به برادر بدید. یا مثلا با اون روانشناس شما و همسرتون اول یه قرار بذارید صحبت کنید و نگرانیاتونو بگید. حتی به نظر من بگید لطفاً ببین واقعا پسر ما کجا ایستاده، چون ما جمله‌تون هم این باید باشه، ما شناختی ازش نداریم، ما نمیدونیم پسر اون کیه، چیه، کجا هست، چه کار، چه شد، چه کار داره میکنه. یعنی بهش بگید ما از تو جواب اینو میخواییم که این کیه، و بعدم از پسرتون همون اوائل یه اجازه رسمی کتبی بگیرید که اون روانشناس با موافقت خودش همچنان به شما بگه که من چی میبینم. چون من یه مقدار علائمی میبینم، چون کار من فقط نگاه کردم به جنبه بد و منفیه، یعنی دنبال اون میگردم، علائم میبینم که یه زمینه برای اشکال و انحراف باشه یا به هر حال تفاوتی که خودش از عهده حلش بر نیاد. و ضمناً به عنوان یک بچه دوم با حدود 4 سال فاصله میتونه یه دنیای ذهنی و خیالی خودشو داشته باشه و این ناشناخته بودنش سبب میشه که آدم ندونه باش چی کار بکنه. من مشکلی با مسئله اکتینگش ندارم، تازه حالا بچه ها یه لیسانسی بگیره تو اکتینگ بگیره، بعدن میتونه ای بسا بره وکیل خوبی هم بشه. بنابراین جای نگرانی نیست که شما خودتون رو نسبت بهش حساس کنی، ولی چرایی این رشته با توجه به ویژگی‌های روانیش یه مقدار پرسش هست، اونم یه دفعه سر کله این موضوع پیدا شده. اینه که من فکر میکنم بدونی که مخالفت چندانی با ماجرای رشته انتخابیش داشته باشید، چون شاید خیلی اون مثلا موضوع مهمی نباشه، اون رو بهانه کنید برای یه مشاوری که درباره رشته تحصیلی آینده میخوایم بریم صحبت کنیم، و بعدن اون آدم که یه هشداری بهش دادید میتونه بهش یه تست وکیشنال بده که ببینه استعداداش کجاست، یه بهانه کنه تست MMPI بهش بده، تست شخصیتی، خب همینا میزنه بیرون دیگه، درست مثل یه آزمایش خونه که همه رو روشن کنه. من معتقدم شما نیروتون رو یه چیز بگذارید، میخوایم پسرمون رو بشناسیم، همین. اصلا نمیخوایم بگیم درست و غلط و خوب و بدش چیه، بلکه الانم اصلا مهم نیست، همه این چیزا میتونه به راحتی عوض بشه. اگر تو این کار موفق بشید که شناختی ازش پیدا کنید، اون وقتی که میتونید اگر احتیاج داره کمکش کنید، اگرم موضوعی نیست که امیدوارم چنین باشه که مسئله به نوعی و به خوبی گذشته. به هر حال امیدوارم نگرانی‌های من بیهوده باشه، ولی دلم میخواد شما رو به یه کاری در جهت شناخت فرزندتون وادارم. با پسرتون مشورت کنید، یه دکتر چون احتیاج هم نیست ایرانی باشه، امریکایی پیدا کنید، یه گفتگوی با او یه جلسه داشته باشید، او رو هم به دلیل، نه فقط به بهانه، به دلیل و بهانه دادن تستی برای استعداد و تستی برای به حال شخصیتش اینا اونجا بفرستید، ببینید از توش چیزی در میاد. اگر چیز بدی نبود که نبود، اگر بود خب اون موقع باید اقدام کرد و تو اون زمین قدم برداشت. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم و ناچار باید ازتون خداحافظی کنم.
ممنون آقای دکتر، ممنون از لطفتون، خدا
نگهدار. شنگ و رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که امروز از ساعت 6 تا 6 و 16 دقیقه خلاصه اخبار مشروع اخبار خانم مجده حبیبی با آگاهیتون میرسونن، بعدش برنامه هنر و زندگی خانم فیروزه خطیبی تقدیم حضورتون میکنن، از ساعت 8 تا 10 برنامه عاشقانه خانم مجده حبیبی خواهد بود، 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودی است، و از 12 تا 6 صبح به ترتیب بازپخش برنامه سلام امروز به دنبال خورشید و شهد و شکر است از آقای محمد رضا مؤذنی، جناب فرخ جاوید و خانم ژاله بنشیان. بنابراین با امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح، یادآور میشم که من امشب در المپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 روز اول یا جلسه اول کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو خواهم داشت. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net